Beyond the Horizon با دکتر خسروانی. درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو شمرون در یک شنبه زیبا در تورنتو در تاریخ 25 مارس 2018 در خدمت آقای دکتر خسروانی هستیم و تبریک عید باستانی به ایشون. عیدتون مبارک.
متشکرم. با سلام و درود به تمام عزیزانمون در تمام نقاط دنیا و تبریک سال نو نوروز ایرانی در همه جای دنیا به امید خوشی و سلامتی برای همه. سال خوبی امیدوارم در پیش داشته باشیم.
همینطور جناب عالی و خانوادتون.
متشکرم.
امیدوارم که سال بسیار خوب و پر از خبرهای خوب، سلامتی، دلخوشی و
ولایت شما بودم البته. آره من ونکوور بودم برای اینکه خانوادم اونجا گفتم پیش دوستان و بستگان
زیاد
باشیم.
زیاد ویالت ویالت کنم ولایت ما حساب نمیشه اونجا ها. اونجا بله، واسه خودش ایالت دیگه است هستن.
بله ایالتی که شما جای دیگه اون ور دنیایی.
بله ما با همونجا سه روز رانندگی فاصله داریم قربونه.
دقیقاً بزرگترین بعد از روسیه بزرگترین کشورین شما.
بله دقیقاً. خب امروز از کوانتوم در چه حالی هستی؟
خیلی من هیجان دارم از همه جنبه های چیزهای مختلف دوستان اظهار لطفی که دارن و نظراتی که میفرستن رو پدوماتیک و البته من به طور خاص من دوست دارم اینجا تشکر کنم از یکی از دوستان خیلی خوب و خیلی خوشفکر و تحصیل کرده که با من در تماس بوده این چند وقت به نام علی اچ. من فامیل کاملشون رو نیاز نیست بگم. از کالیفرنیا خیلی نکات خیلی ظریفی رو عنوان کرده بودن و پیشنهاداتی کرده بودن. من خیلی خوشحال شدم که من شنوندهای در این سطح دارم. مثلا واقعا تشویق میکنه آدم اون که بیشتر این کار رو انجام بده، بهتر انجام بده و بهبود بده برنامه رو. خلاصه از اینشون من خیلی تشکر میکنم همین الان. در خلال صحبتامون در هفته قبل من خیلی فشرده خواستم یک موضوع بسیار بی نهایت سخت رو بخوام فشرده در دو ساعت بگم. برای همین سوالاتی هم که کرده بودن دوستان من احساس کردم که نیاز هست که یک برنامه متمم برنامه قبلی باشه که ادامه بدیم اون بحث رو. اون بحث تقریبا بدون بسیار ناقص موند در جلسه قبل. البته دلیلش هم پیچیدگی موضوعه. این اصرار هم نداشته باشیم که همه نکات رو دقیقا بفهمیم همشو.
ما خیلی اصرار داریم همه رو بفهمیم واقعا.
دقیقا. منتها اشکال این موضوعات اینه که فیزیک اصولا یک موضوع حجیمی نیست. موضوع سخته. سخت به مفهوم سخت غیر قابل فهم منظورم نیست. چون فیزیک به وسیله ما اختراع شده. فیزیک چیزی نیست خارج ذهن ما نیست.
درست.
ما برداشتای ماست از طبیعت. ما هیچ وقت به مفهوم مطلق طبیعت که دست نیافتیم هنوز و شاید مثلا پیدا نکنیم هیچ وقت، ولی این ساختار فکری رو ما به وجود آوردیم که بتونیم دنیای دوربرمون رو تا حدودی توضیح بدیم. فقط هدف این بوده. نباید انتظار بیشتر داشت، ولی اینقدر به یک درجه از تکامل رسیده همونم که برای خیلی ها همونم دیگه داره غیر قابل فهم میشه. یعنی چیز ملموسی مثل فیزیک نیوتونی نیست. فیزیک نیوتونی رو میتونیم بگید تقریبا همش خودآگاهی یا ناخودآگاهی بلدین خودتون. فرموله اون که نتونین بکنین چون نخوندینش بیشترتون بوده، ولی حس مثلا تو اتوبوس که هستین به طرف دیگه پرت میشین، این میفهمین که گریز از مرکز مفهوم داره، یا مثلا سنگو میندازی هوا برمیگرده معلومه مفهوم داره، یه چیزی داره میکشش پایین، یا مثلا شما یه اتوبوس بخواد ترمز بگیره با یه ماشین کوچولو خیلی ترمزاش فرق میکنه. اینرسی رو میفهمن مردم،
آسیباش بیشتر.
آره دقیقاً. یا موتورش با خیلی بزرگتر باشه که اینو هول بده. خب اینا همش مفهومه برای ما. دنیای کوانتومی اینطور نیست به هیچ وجه، به خاطر اینکه از ریشه ماکروسکوپیک یا دنیای بزرگ نداره. به همین دلیل اینقدر موضوع رو بغرنج میکنه که من چجوری هضمش کنم یا درکش کنم. منطقه به وسیله ابزاری که داریم، ابزار ریاضی و روش های فکری که به وجود آوردیم در طول قرنها، میتونیم یه سری مسائل رو حل کنیم بدون اینکه واقعا تجسمی ازش داشته باشیم. من راجع به دنیاهای ماورا بود چیزام قبلا گفتم، دنیا مثلا ابر ریسمان دنیا 11 بودیه، قبلا حدود 26 بود بود دهه 80 که شروع شد، خیلی بوداش بیشتر بود، بعد کاهشش دادن گفتن دیگه اون خیلی زیاده رویه، کمش کردن به 10 بود، بعد کردنش 11 بود که همه رو ادغام کنن تو هم. اینه که این مفاهیم انتزاعی به نظر میان، ولی توصیفی هم که ما الان از طبیعت داریم. حالا موضوع کوانتومی البته به اون چیزای پیچیده ابر ریسمانی هم نیست، حالا اون دیگه خیلی دیگه از اون جهت رفته، خیلی ها به عنوان فیزیک دیگه حسابش نمی کنن، به عنوان یک دیدگاه جدیدی اصلا. حالا من وارد اون بحث نمیشم، چون ابر ریسمانی ها ممکن ناراحت شن بگن فیزیک یعنی فیزیک دیگه، ولی اینطور نیست. اکثریت فیزیکدان ها زیاد موافق اون دیدگاه نیستن، یا کوانتوم لوپ گراویتی و این حرف های خیلی خیلی چیزای بحث های خیلی فانتزیه، خیلی به عنوان بازی ریاضی میدونن این چیزا. ولی این چیز کوانتومی که من دفعه قبل صحبت کردم، اینا همش آزمایش شده، اینا هیچ کدوم تخیلی نیست. میخوام اینو به دوستان بگم، حرفایی که میزنیم بعضی چیزها رو من بعد انوان کنم که اینا بعضی جنبه های تخیلی داره، هنوز اثبات نشده. بعضی چیزها رو میتونیم بگیم بالاترین قطعیت که میتونین هر چیزی رو که دیگر رو بخواین توصیف کنین، اینا شده، اینا هم تایید شده. و حیرت آورش به اینه که این در این داستان کوانتومی، اگر خاطرتون باشه، عدم قطعیت هایزنبرگ ما رو محدود میکنه به در مشاهداتمون، که بعضی چیزا با هم جور نمیشن، همونجور که قبلا اشاره کردم در برنامه قبلی. منتها حیرت کار، تعجب کار در اینه که این تئوری و این نوع دیدگاه باعث شده ما به دقیق ترین دستگاهایی که تا الان بشر تا الان اختراع کرده برسیم. و این به نظر من یک چیز مثل معماییه که چطور چیزی که محدودت داره میکنه باز میشه ابزاری بهت بده که قوی ترین و دقیق ترین دستگاه های ممکن رو بتونی بسازی. تا حدی میتونین تصور کنین مثل این مونه که شما نقاط ضعفتون کنین که بدونین بهتر میتونین با خودتون، با سایکی خودتون رابطه برقرار کنین، تا اینکه خودتون با خودتون غریبه باشین. نمیدونم منظور میشه، البته من به صورت مجازی و چیز به عنوان مثال تعریف میکنم.
درست.
این همون حالته، وقتی من بدونم که محدودیتام چیه میتونم بازی بکنم، میتونم یه جوری مهندسی کنم چیزم و مسئلمو که اونو به قول معروف بایپاسش کنم یا مانور بدم دور برش. نمیتونی حذفش کنی چون ذات فیزیک امروزیه چیزی که ما میفهمیم، ولی با این حال میتونین یه جوری از اون به نفع خودتون استفاده کنید، بهره برداری کنید. بگذاریم، این از صحبت سابق، من هفته قبل اینا رو صحبت کرده بودیم. حالا من دوست دارم که یه بر اساس فیدبکی که داشتم از دوستان بازم یک کم ملموس‌ترش کنم. راجع به چی بحث کنیم؟ راجع به این که آیا دنیای کوانتومی که صحبت کردیم آیا میتونه ملموس باشه؟ میخوام بحث امروز هم رو اون بذارم، در دنیای بزرگ. عنوان این برنامه رو گذاشتیم اپیزود دوم دنیای کوانتومی، ولی در محدوده بزرگ، در محدوده که من و شما میبینیم هر روز تجربهش میکنیم، میخوام راجع به اون یه مقداری صحبت کنم امروز، که بحث به این سمت بره که اینی که ما میگیم همش تخیل و اینا نیست، اینا مهندسیه. یعنی واقعا در قرنی الان هستیم، قرن 21 میشه گفت، به دو نوع میشه تعبیرش که قرن 21، یک دنیای قرن حیاتی میتونیم بهش بگین چون تکنولوژی مثل کریسپر یا جین ادیتینگ که به وجود اومده، اینا دنیای بیولوژیکی رو اصلا دیگرگون خواهد کرد. برای چی؟ برای اینکه من میتونم همونطور که متن انگلیسی فارسی رو ماشین رو کامپیوترم تایپ میکنم، جینوم یک موجود زنده رو تایپ کنم یا ادیتش کنم. این قابلیت میتونیم بگیم خداگونه است از لحاظ بیولوژیکی. در دنیای موازی این در فیزیک هم این مسئله کوانتومی، اگر این دنیای کوانتومی که ما شروع کردیم در قرن 21 همینطور ادامه به این روالی که هست ادامه پیدا کنه، انتظار کامپیوترهای کوانتومی و یک سری چیزهای بسیار عجیب و غریب کوانتومی در سالهای آینده در نظر داشته باشین، چون این تکنولوژی چیزی نیست که به قول معروف دموده بشه. حالا این قرن متعلق به این تکنولوژیه و آینده واقعا نامعلومه. قابلیت هایی که پیدا خواهیم کرد شاید نشه حتی تخیلش کرد الان، ولی تا حدودی میتونیم حدس بزنیم به چه جهتی داره میره. حالا امیدوارم به جهت خوبی بره و خیلی خردمندانه و عاقلانه از این تکنولوژی استفاده کنیم، چون همونجوری که میدونین مثل تکنولوژی هسته‌ای شما میتونین راکتور درست کنین یا میتونین بمب درست کنین، هر دوش یه تکنولوژی یه فیزیکه، مون تا اون آدمش لازمه آدم باشه که اینو به نوع درستی مصرفش کنه. ولی علم اصولا میدونین که خونساست، خودش اخلاقیات رو به وجود نمیاره، به شما قابلیت تو میده ولی دیگه بقیهش دیگه برمیگرده به اون کرکترتون و اون که کی هستین، چی میخوان از زندگی و میخوان چیکار کنین، میخوان بهبودی ایجاد کنین برای خودتون و بقیه و محیط زیست و انسانیت یا هیچ هدفای دیگه دارین. اینه که میخوام اینو تفکیک کنم، مسائل علمی این قابلیت رو به انسان نمیده که بخواد اون جنبه ها رو هم شامل بشه. خود آدم اون شعور رو باید پیدا کنه که از این تکنولوژی ها و علم استفاده کنه به راه صحیح. حالا دوست دارین اگر بریک بدیم، اگر نه که بقیه
بعد
صحبت
بریم یه موزیک زیبا بشنویم و برگردیم و ببینیم که عاقبت این کوانتوم به کجا خواهد رسید و آیا ما چیز میشیم، عاقبت به خیر میشیم با این قضیه یا نه.
Ah.
میکنم که تا اینجاش کافی باشه.
بسیار عالی. بله، این واقعا یک اثر بسیار زیباست که من اصلا بسیار شعف و شادی به من داد که امیدوارم بقیه هم همین تجربه رو بکنن. این از کارهای استاد برجسته موزیک کمپوزر ایرانی به نام لوریس چکنواریان، ارمنی هستشون، در سمفونیک ارکستر فیلارمونیک تهران برگزار شده به وسیله خواننده‌های کور سمفونی تهران.
بسیار زیبا بود، بسیار. من
بعد شعرش هم من حتما پست میکنم. شعرش بسیار زیباست، بسیار ساده است ولی بسیار زیباست. بسیار تم میهنی رو اصلا با شگفت‌آور برای من واقعا نشون میده ببینید چه کسانی ما داریم که زیاد صحبت نمیشه راجبشون. و یه چیز رو من نگفته نمونه، من اینجوری بهتون میگم، از بچگی من دوستان ارمنی من بسیار زیاد داشتم. ارامنه یکی از میتونیم بگم یکی از اقلیت‌های بسیار با ارزش جامعه ایرانی هستن که کمتر راجبشون صحبت میشه. و یه نکته رو هم ما یادمون میره، بعضی وقتا بعضی از ایرانی ها، نمیگم همه، اونا که به خصوص یه مقدار چیز مذهبی دارن، یک جوری برخورد میکنم مثل که ارامنه قریبن مثلا یه حالت چیز دافعه دارن.
ما حتی اینجا از اقلیت هم استفاده نمیکنیم، میگیم ارامنه بخشی از مردم ایران هستن که اینجوری.
دقیقا همینطوره، اصلا من همینو میخوام اصرار کنم. جامعه ارمنی جامعه نیست که مهاجرت کردن اومدن ایران، جامعه ارمنی جامعه ایرانی هن. این تاریخی بری نگاه کنین،
البته یه سریشون از لهستان زمان جنگ جهانی از لهستان اومدن.
بله بله، اونا خب اونا مهاجرت کردن، ولی ارامنه اقلیت به اون مفهومی که شما مثلا من ایرانی امریکایی هم نیستش اصلا. ارامنه ایرانی هم ایرانی اصیل هست، مثل یهودی های ایرانی. درست. اینا اصیل ترین ایرانی ها، نه زرتوشت ها که دیگه هیچی، اصلا ذات و بوته هممون زرتشتیم ما. بله. اصل کار از تاریخی منتها میخوام بگم، یعنی ارامنه ما به خاطر اینکه زبانشون یه مقدار متفاوته، میدونین زبان ارمنی یکی از قدیمی ترین زبانهای ثبت شده است، ریشش خیلی قدیمیه، برمیگرده قبل از ایندو یوروپین. زبان فارسی یا پرشن زبانیه که ترکیبی از سانسکریت و ریشه های سانسکریتی داره با اروپایی، خیلی شبیه هن. ولی ارمنی یه زبان خیلی قدیمی تره، برین رو وبستر نگاه کنین نشون میده درخت زبان ارمنی خیلی سالها قبل از اون سوا شده. ما رو میلینیا منظورمه، وقتی میگم سالها یعنی هزاران سال. اینه که میخوام خاطر نشان کنم و یک نوع تأکید بکنم که ما عناصر بسیار برجسته ارمنی در تاریخمون داشتیم و باید قدردان باشیم نسبت به اتفاقا به این گروه اقلیت ها که جامعه اصلی نیستن. ما باید و ارزششون اینقدر بالاست، بسیار بیشتر باید و ارزش بدیم، چون واقعیت کار اینه که یک جامعه اگر شما این عناصر مؤثر و ارزشمندون رو کم اهمیت جلوه بدین، خیلی جامعه ضعیفی میشه در آینده. اینه که خیلی کار خوبیه که کارهای برجستهشون رو نشون بدیم و بیاریمشون بیشتر تو جنبه‌های میدیا و اینا بیشتر راجبشون صحبت بشه، نه کمتر.
واقعا همینطوره.
خب اینو در اصلاحات من متن شعرش که بسیار زیباست، این چیز جدیدی من فکر کنم برای انتوم درست کردن، یعنی به عنوان موسیقی ملی. حالا اگر هر کی پشت این بوده خیلی واقعا دستش درد نکنه، چون بسیار کار زیبایی بود.
ولی برای
بود.
انتوم خیلی طولانیه، انتوم باید معمولا یک دقیقه تا یک دقیقه و 30 ثانیه
درسته.
باشه
بعد یه دقیقه باشه درسته، ولی anyway یک کم تم مثل روس و این چیزام توش هست اگر دقیقه کنین. ارامنه چون شباهت های فرهنگی هست اینا، من حسم وقتی اینو گوش دادم یکم شبیه بود برام بعضی قسمتاش به مال انتوم مال روسیه. اگر
البته فرقی هم نداره، ما الان در حال حاضر میتونیم از انتوم روسیه هم استفاده کنیم در ایران.
اون دلایل دیگه
شما هم اونجا میتونید استفاده کنید.
بله بله. خب بگذاریم، برگردیم به بحث چیز. حالا من یه چیز، یه نقطه، یه کلامی هم هست، یه کوت هست از دیوید هیلبرت، اونو بعد نمیدونم اونم اینجا اشاره بشه. اگر خاطرتون باشه گفتم کوانتوم زیر و رو کرد خیلی چیزها رو. دقیقا در اوایل قرن بیستم قول علمی مثل دیوید هیلبرت که ریاضیدان برجسته تاریخه در بین قرن 19 و 20، این شخص دیگه بالاتر از این نداریم مثلا، دیدگاهی داره که ما الان دیگه اصلا با کوانتوم مثلا به هم خورد. یه چیز گفته داره خیلی خلاصه است، میگه wir müssen wissen wir werden wissen، یعنی میگه ما بخوایم بدونیم ما خواهیم دونست.
واو،
میدونین این حالت دترمینیزم
مثل خواستن توانستن، خواستن دانستن دانستن است.
wir müssen wissen wir werden wissen. این دیدگاه الان میدونیم که غلطه. برای چی؟ برای اینکه شما چیزی که میخوای الزاما تو کوانتوم بده اجازه نمیده.
نمیدونی. نه.
این یه چیز به اصطلاح عجیب دنیاییه که ما درگیرش هستیم. افرادی مثل اون نسل آخر دنیای کلاسیک بودن که همه چی رو میتونستن حل کنن و همه چی حل میشد و این حرفا. الان خبرها نیست. ما با این تاب خوردگی ایده های کوانتومی یه جوری باید بالاخره کنار بیایم. دیگاه اون دیگه برطرف شد، اون دیگه به سر عمل کردی نداره الان. البته خیلی ها اونا که هنوز میخوان اون دایره رو چیز ادامه بدن مثل خود اینشتین، فکر میکردن نه این چیز موقتیه، این ناسازگاری بالاخره توش پیدا میشه و کوانتوم مکانیک یه ایده ناقصیه. الان 100 سال گذشت همچین خبری نیست. اتفاقا تمام کشفیاتی که کردیم همش بر اساس این دیدگاه جدید بوده، نه بر اساس دیدگاه کلاسیک. اون قضیه انتنگلمنت یا بم تاب خوردگی کوانتومی هم که اشاره کردم مثلا خلاف تمام چیزهای کلاسیکیه که ما قبلا فکر میکردیم و آزمایش شده. الان چینی ها رکوردشو دارن، همونطور که قبلا اشاره کردم الان ارتباط مثلا بانکی، الان بحث هست که شما کوانتوم لینک که درست کنیم برای انکریپشن یا رمزگشایی یا رمزنگاری با سیستم کوانتومی، احتمال اینکه کسی بشکنش یا بتونه هک کنه امکانش صفره، برای اینکه به محض که واردش بشن مختل میشه. این از کوانتوم میاد، از دیدگاه کلاسیک نیست. و اینه که ما ابزاری داریم به مراتب قوی تر از دیدگاه کلاسیک به خاطر اینکه کوانتوم رو بلدیم. بعد یه نکته رو باز یادم نرفت زود بگم تا یادم نرفته. دوست دانشمند برجسته هاکینگ همونجور که میدونین فوت شد چند وقت پیش، چند نمیدونم 2 هفته 3 هفته پیش، در سن 70 در روز 14 مارس، اگر بدونین 14 مارس روز تولد اینشتینه. این چیز هم یکم عجیب بود که در اون روز فوت شدشون. روز تولدش هم ظاهرا فوت گالیله بوده. من رو چیز که نگاه کردم یعنی واقعا مثل میمونه که ما اصطلاح میگیم کازمیک کنورجنس، یعنی یک نوع همگرایی کیهانی، مثل که یه چیزایی به هم میپیچن، یک اتفاقاتی میفته. اگر بدونین داستان تاریخیش، آیزاک نیوتن هم موقع مرگ چیز به دنیا اومد، موقع گالیله، یعنی مثل که یه قول که میره کنار یه قول دیگه میاد. حالا باید دید این 14 مارس یا چیز یه کسی دیگه در 50 سال دیگه مثلا 30 سال دیگه ببینیم کی بوده مثلا به دنیا اومد. خیلی بعیدم اون موقعیت تاریخی رو کسی دیگه پیدا کنه. آقای هاکینگ میدونه خب ALS داشت، این مثلا معجزه است که شما بیشتر از 3 سال بتونی دوام بیاری با اون مرض. ایشون 55 سال عمر کرد بعد از اون. و من ویدیوشو دارم که در راجب مصاحبهش آقای پروفسور رفا دعوتش کرده بود برای سال نو ایرانی، میگه سال نو تو مورب با صدای کامپیوتریش یا اصطلاحای تیکایی مثلا فارسی میندازه، نوش جان و نمیدونم چی و چی. ایشون ایران رفته بوده قبل از اینکه این بیماری رو بگیره، جوان که بوده
درک دندش هم شکوندن اونجا.
زلزله تبس بوده، نمیدونم که کوچی زلزله خیلی مهم ایران که اتفاق افتاده ایشون اونجا بوده. پدر مادرش یکم نگران شدن که خب مثلا ممکنه مسئله براش پیش بیاد. میخوام بگم رابطه داشته با ایران از قدیم، رابطه داشته ایشون، دوست ایران بوده آقای هاکینگ.
درست.
حالا چرا ایشون رو عنوان کردم غیر از مسئله فوتش که خب یه مسئله مهمه که اشاره کرد برای شخصیتی که بوده، یک ایده داشت در دهه های اون میتونم بگم اواسط 70 اگر اشتباه نکنم، که معروف شد به تشعشع هاکینگ. تشعشع هاکینگ یه چیز خیلی اولین میتونیم بگیم دستاورد همراه بین کوانتوم و فیزیک نسبیتیه. قبل از این کسی سعی نکرده بود این دوتا رو با هم یه جوری موفقیت‌آمیز وصل کنه، ایشون این کارو کرد. یکی از اون مثال‌های بزرگ که بهتون گفتم که اشاره کردم برای این برنامه میخوام بگم همینه. اگر این نظریه ایشون درست باشه، سیاه‌چاله‌ها آخرین حرف در کائنات نیستند، برخلاف نظریه نسبیت. در نظریه نسبیت اگر خاطرتون باشه گفتم اگر به نزدیکی افق رویداد شما برسین، زمانتون کند میشه و از افق رویداد که رد بشین دیگه کارتون تمومه، برای اینکه دیگه هیچ راه برگشتی ندارین. حتی اگر با سرعت نور حرکت کنین دیگه برگشت پذیر نیست، سرعت فرار بالای سرعت نوره در اون نقطه. اینه که عاقبت دنیا رو میشه تصویر کرد در جنبه کلاسیکی، که این مثل ماشین های جاروبرقی همه چی رو میکشن تو، دیگه هیچی نمیاد بیرون، تموم شد. آخر کار فقط چند تا سیاه‌چال میمونه تو کائنات زمانی که جلو ببریم ها، یعنی مثل فیلمی که تون نشونش بدین، بالاخره یه چیزی سقوط میکنه که نیاد بیرون دیگه تمومه دیگه، درسته؟ یه طرفه است.
درست.
ایشون نظریه که داد یکم اینو اصلا به هم ریخت، ایده رو گفتش که اون قضیه خلق، اگر خاطرتون باشه من نمیدونم اشاره کردم یا نه، در تئوری کوانتومی یک واکنشی هست که ایدهش از ایده های پال دراک میاد، که وقتی کشف کرد که ضد ماده مفهوم داره تو معادلاتش، ما باعث شد به یه نقطه جدیدی از درک انرژی و ماده برسیم. برای هر ذره ما یک ضد مادهش هم داریم، یک ضد ذره هم داریم. این باعث میشه که چه خاصیت داره؟ باعث میشه که شما یه فضای صفر رو تصور کنید، یک خلأ مطلق. در دیدگاه کلاسیکی هیچ اتفاقی نمیفته، اون خلأ همیشه خلأ، هیچ چی نیست توش، خالی خالی. خب از نظر کوانتومی این خلأ یک شانس به خصوص داره، خیلی کم البته، شانس خیلی بزرگی نیست، ولی این شانس وجود داره که در یک نقطه مثل که یه حباب صابون که میرین تو وانتون حباب چیز بسار وان بابل بث بگیرین، یه حباب میترکه، درست؟ یا حباب به وجود میاد. در دنیای کوانتومی میگه میتونیم یک فضای داشته باشیم که خلأ مطلقه، ولی به صورت تصادفی در این خلأ بعضی وقتا یه حبابای میترکه. این حبابا چی هن؟ حباب صفر ضد ماده و ماده است، یعنی یه ذره به وجود میاد، یه ضد ذره، جمع جبریش میدونین که صفره، یعنی همون چیز قبلیه، یعنی اشکال ریاضی ندارین حرف، درست؟ بعد اینها چیکار میشن؟ دوباره به هم میچسبن، میشن صفر دوباره. ولی وقتی متوسط این اتفاق رو بگیرین در زمان، متوجه میشین خلا دیگه خلا نیست. بهم میگن کوانتوم فلکچویشن یا نوسانات اختلالات کوانتومی در فضای صفر. این برای اصلا فیزیک کلاسیک بی‌معنی این حرف، یعنی چی اصلا خلأ؟ یه دفعه میشه یه چیزی، بعد میشه یه ضد چیز، بعد اون دوتا باز دوباره به هم میخورن میشن هیچی. از نظر ریاضی همینا درسته، مثل اینکه بگین دو منهای دو میشه صفر، خوب که چی این. ولی این میفته، این اتفاق میفته، اینش جالبه. میدونیم ما آزمایش کردیم اینو، میدونیم مثلا کازیمیر افکت یا اثرات کازیمیر که دو تا صفحه به هم پوش میشن، جذب میکنن همو بدون که نه بار داشته نه هیچی. این به خاطر همون خلأ کوانتومیه، چیز فلکچویشن کوانتومیه. یا این مورد آقای هاکینگ میگه که فرض کنین در نزدیکی اون حاشیه افق رویداد یک همچین واقعه کوانتومی اتفاق بیفته، یه قسمت از این جرم بیفته توی جاذبه، بیفته اون ور افق رویداد، جذب سیاه‌چال بشه، اون یکی دیگه‌اش نهایفته، پرت بشه اونوری. بلکه ببینید قانون مومنتوم خطی بهتون میگه که اندازه حرکت خطی میگه اگه یکی به چپ میره اون یکی دیگه باید به راست بره. یادتونه این دیگه، این قانون اندازه حرکت خطی خیلی اصیل، یعنی چیز اصلیه، نمیتونیم سوالش کنیم، این خیلی قبول شده است. و بنابراین این ذره که بیفته توی سیاچال اون یه ذره فرار کنه، مثل اونه که به طور جمع جبری مثل اونه که سیاچاله داره یه چیزی پرت میکنه بیرون، به نظر اینطوری میاد از بیرون.
نمیدونم
مفهوم کردم اینو؟ نتشو که نگاه میکنه اینطوری ها، نه که بگین سیاچاله کاری نمیکنه، در لبه سیاهچاله بالای افق رویدادش این اتفاقات داره میفته. اگر توش اتفاق بیفته که ما نمیبینیمش، ولی بیرون افق رویداد هنوز مرئیه، هنوز میتونه بیاد بیرون، سرعت فرار زیر سرعت نور میتونه داشته باشه. و اون تیکش که فرار میکنه از بیرون، برین دور واستین خیال میکنین که این داره تشعشع میکنه. این آقا این ایده رو داد و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما در دراز مدت اگر این اتفاق همجور بیفته در زمان کائنات، نه در زمان مثلا چند سال و این حرف و میلیون سال، این شروع میکنه تبخیر میشه، این سیاچال کم کم جرمشو از دست میده، چون این جرما قرینن جرم ضد ماده من گفتم، و این باعث میشه که جرم که کم بشه این سیاچاله قدرت جاذبهش ضعیف میشه. در یه نقطه هم میتونین تصویر کنین در آینده دور، جرم سیاچاله به قدر کم میشه که میشکنه، دیگه نمیتونه این چیزو تکینگی فضایی ایجاد کنه، با اون وقت چیکار میشه؟ منفجر میشه. یعنی عاقبت سیاچاله هم باز چیه؟ باز ذره عادیه. این یک چیز حیرت آوره. اگر این حرف درست بشه میتونین بگین مهرز باید جایزه نوبل بهش میدادن، برای اینکه این دیگه یک چیز انقلابی بود، یه ایده بسیار انقلابی بود، ولی متاسفانه به خاطر اینکه تشعشعات خیلی ضعیفن هنوز که هنوز ما هیچ چیز مشاهده مستقیم نکردیم. اگر میشد یه جوری مثلا تست آزمایشگاهیش کرد میکردن تو الان، منتها به خاطر اینکه رب به سیاچال داره و این حرفا در قابلیت تکنولوژیکی ما الان نیست، هم از نظر تشعشعش خیلی ضعیفه، هم ما وسیله نداریم بریم نزدیک سیاچاله، خیلی خیلی بغرنج خلاصش. ولی از نظر فیزیکی این حرف ایشون تقریبا میتونیم بگیم در دنیای فیزیکدان ها این تقریبا قبول دارن این اتفاق میفته. کسی زیاد مثل ابر ریسمان نیست که خیلی مخالفت بکنن باش، اینو تقریبا پذیرفتن که همچی چیزی باید باشه. خب این از داستان جناب هاکینگ که اصلا هم چیز کوچیکی نیست. سیاچاله میدونین که جرم متوسط یه سیاچال یه چیزی بین 3 یا 5 سولار ماس، یعنی 3 یا 5 مثلا برابر مثلا اندازه خورشید. و
تلفن جواب میدید آقای دکتر؟
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله اجازه بدین ایشون از روی اسکایپ اومدن، فکر کنم اون بر رفتن. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. بفرمید. الو، سی صداشون نمیمد. بفرمید آی دکتر. بعد آی دکتر هم قطع کردن. آی دکتر بفرمید، در خدمتتون.
بله من قطع شد، من اصلا نشنیدم چیزی.
بله اصلا صداشون نمیمد، هم شما رو قطع کردن هم ما رو قطع کردن. بفرمید. الو صدای من دارین آقای دکتر؟
بله بله منتظر من سوالم.
نه ایشون قطع شدن اصلا، خودش همه چی به هم ریختن رفتن خود.
بله اشکال نداره. خب بگذاریم. خب این یه مورد خیلی واضح بود که اصلا چیز کوچیکی نیست و کوانتومیه. میخوام بگم کوانتوم رو به این دیدگاه نکنین که فقط چیز ریز اتمیه، نه این نیست. یه مثال بارز دیگه‌اش که حتما بعضی شنیدن راجبش، نظریه ابر رساناس یا سوپر کاندکتیویتی. این چیز در اوایل قرن بیستم کشف شد به وسیله یک آقای در هلند به نام کاملینگ اونس، فیزیکدان برجسته است که نوبل هم گرفت. ایشون داشت روی روش سرد کنندگی کار میکرد، یخچالای هیلیوم رو درست کرد. میدونیم هیلیوم بسیار سخته مایه کردنش، ایشون کسیه که اختراع کرد دستگاه رو که میتونه هیلیوم هم مایه کنه. هم به محض که اینو اختراع کرد یک قابلیت جدید به وجود اومد، یک ابزاری به وجود اومد که شما دماهای پایین رو نزدیک به کلوین، صفر کلوین یا ابر صفر مطلق رو به وجود بیارین. اولین کار کرد که خیلی منطقی هم هست، اومد گفت خب من مقاومت الکتریکی مواد رو بیا ببینم چک کنم اینم در دمای پایین چی میشه. در تجربهش یه چیز عجیبی دید، وقتی با جیوه داشت بازی میکرد دید که جیوه صفر میشه، اصلا هیچ مقاومتی نداره. با دستگاه اندازه‌گیریش کاملا نشون میداد هیچ چی مقاومت نشون نمیده. این خیلی براش عجیب بود. اینو به عنوان یک کشف جدید عنوان کرد که آقا اصلا این ما چیزی قبلا ندیده بودیم که یه چیزی صفر باشه مقاومتش. ولی صفر که میگم نمیخوام اینو میخوام کم دوستان دقیقا متوجه حرفم بشن. صفر که میگم به مفهوم مطلق کلمه من میگم صفر، نه یه ذره. این خیلی فرقشه. یه تیکه مس هم خیلی هدایت الکتریکیش خوبه، یا آلومینیوم برای سیمای برقی که میبینی همه جا هست، ولی اونا صفر نیستن، اونا عددن. 10^-7 سیمنس بر متر چیز هدایتیشونه حدودا. این اصلا عدد نیست، این صفر فیزیکی. واقعا مفهوم مطلق کلمه صفره. شما یه جریان بنظر روی ابررسانا برای همیشه هست روش، نیاز به برق اضافی نداری، مثلا یه باتری داشته باشی یه چیزی ای جریان رو ادامه بدی، نه، برقو که رو انداختی روش همیشه هم میچرخه روش، هیچ به قول معروف مقاومتی نشون نمیده. حالا این چه ربطی به این مسئله کوانتومی داره؟ نظریه‌ای که ابررسانایی رو توضیح میده نظریه کاملا کوانتومیه و در دهه اواخر 50 فکر می‌کنم 57 به وسیله قول فیزیک جان باردین و دو تا از شاگرداش، یکی کوپر یکی شریفر، اینو به وجود آوردن. این نظریه من خیلی روش تو هم دانشگاه تهران که بودم من روش خیلی مطالعه کردم و کار کردم، چند بارم سمینار و سخنرانی من داشتم راجبش، چون زمانی بود که تازه این ابررسانه‌های سرامیکی راه افتاده بود، خیلی مثلا یه جوی بود مثل فشن شو، یعنی هم اگر شما رجوع ابررسانه خوشت نمیاد چیزی مود و تکرار چیز نمی کنی، دنبال نمی کنی مود فیزیکو. خیلی موضوع ها داغی بود و خیلی همه علاقمند بودن. البته موضوع جالبی هم هست طریقتا. حالا این یکی از مثالاش که بگم بهتون مفهوم بشه که چرا میگم کوانتوم یعنی در مقیاس بزرگ کوانتومی هست اینه. مثلا فرض کنین شما یه حلقه درست کنین از ابررسانا، جریان روش بندازین، بعد روشایی داره، حالا چجوری شما من زیاد دیتیلشو نمیخوام اینجا بگم، میتونین مطالعه کنین بعدن. جریان رو میتونین روش بندازین، یه جریان مثلا بگین 100 آمپر 1000 آمپر رو انداختین روی یه حلقه مثلا 10 سانتی متری مثلا، یا کوچکتر یا بزرگتر اوناش مهم نیست. یه چیز عجیبش اینه که وقتی به این نگاه کنین مثل دقیقا خاصیت الکترومغناطیس یا آهنربای برقی که به کار میبره تو همه جا به کار میبره، سیم پیچ این همون میمونه، میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. میدان مغناطیسی یکم غیر عادیه، منتها شما وقتی اینو بیارین پایین کوچیک کنین کوچیک کنین، مقیاس ها رو بیارین پایین، مقدار جریانو میبینین در یه نقطه ای این واحد های مغناطیسی داره، به جای که مثلا هر چی بشه نمیشه، یک مقدار به خصوصی میشه، ما بهش میگیم اصطلاحا فلکسیون یا کوانتوم فلکس، فلکس مغناطیسی. قبلا اگر با آهنربا بازی کرده باشی میدونین که آهنربا مقدارش کم و زیاد میشه ولی جهشی نیست. خب این جهشیه و جلو چشمتون هم از این نیست که بگی مثلا ریزه و فلان اینا، در حد ماکروسکوپیک میبینین یک کلیک داره، مثلا فلاکس یه دونه فلاکس داریم، دو تا فلاکس داریم، سه تا فلاکس داریم، نصفه نداریم، یک و نیم نداریم. این خیلی حرف عجیبیه. این ناشی از اون خاصیت کوانتومی ابررسانه‌ایه که برمیگرده به به چیزی داریم به نام سوپر الکترون فورمیشن یا کوپر پیر، یعنی جفت شدگی کوپر. دو تا الکترون با اینکه بارشون مشابه همه میتونن تو یک فاز جاذبه قرار بگیرن، یعنی این پیرینگ که انجام میدن، این قفل شدگی کوپر رو که انجام میدن در دمای پایین، البته این در دمای بالا هنوز کسی نتونست این کار بکنه، اینا به هم قفل میشن. قفل که بشن عکس العملشون با شبکه‌ای که درش حرکت میکنن عکس العملشون مقرینه است، برای همین نتشون صفره، این نت حرارتی ندارن که بگیم مثلا مقاومت حرارتی، مقاومت الکتریکی که حرارت تولید میکنه نیست، نت انرژی اکسچنج نمیکنن با شبکه‌شون، شبکه‌ای که توش حرکت میکنن. اینی که این خاصیت های عجیب غریب وجود داره. یه خاصیت دیگه‌اش که بسیار عجیبه و قابلیت های دیگه هم داره، میشه برای دستگاه دیگه به کارش برد، به نام سکوید هستش. سکوید یعنی میگن تداخل سنج کوانتومی بر اساس ابررسانه‌ای، سوپر کنداکتینگ اینترفرنس دیوایس. این دستگاه یه چیز خیلی حیرت آوریه. دوباره شما همون حلقه رو که توضیح دادم و بگیریم بشکنینش یه جاشو، میشه سی، مثل حرف انگلیسی سی، درست؟ البته به هم بچسبن خیلی نزدیک، یه لایه مقام چیز عایق بذاریم وسط، درسته؟ بین سی، اینجوری بین اون دوتا لبه های سی. در حالت عادی تصور کنین این مدار بازه، من اگه جریان روش بندازم نمیتونه عبور کنه چون عایق وسطش هست، درسته؟
درسته،
اینطور نیست. وقتی ابررسانا میشه این اصلا هیچ رو نمیبینه اینجا، این عایقه اصلا مثل که وجود نداره، همینجور جریان ازش عبور میکنه بدون هیچ مشکلی. ولی یک ذره میدان مغزی نزدیک بیارین به این، این قطع میشه، این به هم میخوره. میشه گفت اینقدر حساسیت به میدان مغناطیسی داره، میتونه اندازه مغناطیسی مثلا بدنتون به مراتب هزاران بار قوی تر از میدان مغناطیسی که این بتونه اندازه بگیره. اینو اشباع میکنه در واقع بدن آدم ها. فکر کنیم بدن آدم چقدر میدان مغناطیسی داره، این اشباعه برای همچون میدانی. عددش الان دقیق یادم نیست ولی فکر کنم 10^-17 گاوسه یا 15 گاوس، خیلی عدد کوچیکه. میدان زمین 10,000 گاوسه حدودا، اگر اونم اشتباه نکنم. این عددا رو زیاد جدی نگیرین، برین چک کنین عددا رو، من حافظم برای عدد چندان خوب نیست ولی حالا چون دیگه خیلی از این عددا استفاده میکنم بعضی چیزا یادم میمونه. خب این اینو چجوری توضیح میدیم؟ این جلو چشمون داره اتفاق میفته، این چیزی نیست بگیم مثلا ریزه، داره میبینید جریان رو میندازم توش عبور میکنه بدون که اصلا مقاومت احساس کنه. بعد یه ذره میدان بهش میدیم، میدان مغناطیسی این قطع میشه. این چیه؟ حالا این آقای گوردی که تو باز ولایت شماست، تو برنابی بی سیه، اومده با این کامپیوتر درست کرده. قبلا نمیدونم اشاره کردم دی ویو اسمشه، شرکتش رو گذاشته دی ویو. دی منظورش اون امواجیه که به کار میبره، ولی بر اساس همین سیستمه، همین سکویده. اومده سلولای سکوید رو بغل هم گذاشته، یک سیستم کوانتومی درست کرده و به عنوان کوانتوم کامپیوتر داره میفروشه. چند تا از کمپانی قول امریکا هم خریده تا الان. $10 میلیون قیمت این دستگاه است و هیچ شباهتی هم به کمپیوتر نداره، توی کرایوجنیکه، بعد بذارین توی لوله توی دمای پایین، نیتروژن مثلا مایع یا چیزی که خنکش کنین، اصلا شباهتی به چیزای الکترونیکی که میدونین نداره، ولی ماشین کوانتومیه. البته ماشین کوانتومی به تعریف یونیورسالش نیست ولی ساختار کوانتومی رو اجرا میکنه، بنابراین میتونیم بگیم یک چیز کوانتومی بزرگه، مقیاس بزرگه. دوباره خب یه مثال دیگه هم بگم و بریم، حالا میخوام یه بریک بدیم، نمیخوام منفجر کنم
حتما
ذهن مردم. یه دستگاه من جدید خریدم، اتفاقا دارم استفادهش میکنم برای یه سری برنامه های کامپیوتریم به نام TRG. اینو میتونین بگیرین از آمازون یا هر جایی، فکر کنم تو ایران شاید قابل دسترس باشه، به نام True Random Generator. این وسیله یه چیزی مثل فلش درایو، همین چیزی که میزنین برای حافظتون، میزنین تو کامپیوتر مثل USB، این همونه، قیافش این همونه و اندازش همونه، ولی ذاتش یه چیز دیگه است. ذاتش این وسیله یک دستگاه کوانتومیه که میاد چکار میکنه، یک میدان پتانسیل ایجاد میکنه، یک سد پتانسیلی. قبلا اشاره کردم به تانل دایود یا دیود اثر تونل کوانتومی که از یک دیوار از سد شما کلاسیکی نمیتونی عبور کنی ولی کوانتومی میتونین، یه احتمال کم داره ولی میتونین، صفر نیست احتمالش. این وسیله که میگم تو قیمت خیلی هم کمی هم داره، چیز آنچنانی نیست، $40 بیشتر نه. میاد چیکار میکنه؟ ولتاژ USB که 5 ولت باشه رو میکنه 15 ولت، بهش میگن DC-DC conversion. بعد میاد این دیوار پتانسیلی رو منحرف میکنه، میاد این لیکیجش یا اون نشتی کوانتومی رو اندازه میگیره، اونو که اندازه میگیره تبدیلش میکنه به عدد با کانورژن، بهش میگن AD converter، میاد آنالوگ رو به دیجیتال تبدیل میکنه. اون عددا رو شما میتونید بخونید. اون عددا ناشی از فیزیک مسئله است، نه به خاطر اینکه یه برنامه کامپیوتری این عددا رو تولید میکنه. میخوام اینو تاکید کنم، روش هایی هست تو روش های کامپیوتری که شما بیان بهش میگن سودو رندوم جنریتور، میایین با کامپیوتر الگوریتمای مینویسیم که میاد عددای تصادفی درست میکنه. اون عددا واقعا تصادفی نیستن، الگوریتم پشتش هست، یک قانون ریاضی اینو به وجود میاره. این روش اینطور نیست، این روش مطلق فیزیکی عدد رندوم به وجود میاره، عدد تصادفی. برای شبیه سازی های کوانتومی، برای شبیه سازی های جمعیتی آماری، شما نیاز داری به یک چیزی که مطلق تصادفی باشه. این اونه و واقعا بی نظیره. من الان هنوز دارم باش تست میکنم و آزمایش میکنم، کارهای مختلف میخوام باش بکنم، ولی این که در دسترسمونه الان، این به نظر من حیرت آوره. این تکنولوژی امروزی رو نشون میده که چقدر این چیزها رو میتونه به جمع کلی مردم ارائه بده. حالا باش چی کار میکنن دیگه، دست خودشونه. حالا ما امیدوارم یه چیزی خوبی ازش در بیارم، حالا شیر میکنم باهاتون اگر یه چیز پابلیک دومین. این چون به کارم میتونه ربط داشته باشه، میتونه نداشته باشه، محدودیتی ندارم اینجا عنوانش کنم. ضمن اینم بگم یکی از دوستان اشاره کرد و الان خاطرم اومد با این حرف، راجع به اون پتنت و اینا صحبت کرد و چرا نمیگی راجع بهش و فلان اینا. من دلیل نداره بیام دیتیلش الان اینجا بگم، اصلا هست رو پابلیک دومینه، به من که اسممو بزنین میاد. شما فقط باید دسترسی پیدا کنین. گوگل اصلا یه چیز داره به نام گوگل پتنت، یعنی شما اسم یه نفر که بزنین فوری لیست میکنه تمام کاراشو. بنابراین خود من اینجا بخوام وقت برنامه رو بگیرم بابتون، هیچ محدودیت محرمانه بودن نداره. شما به محض که یه چیز رو ثبت میکنی، یعنی به پابلیک ارائهش داری میدی، بنابراین دیگه محرمانه نیست. منتها حق استفاده ازش نخواهی داشت، فقط بعد اون رویالتی رو برگرده به من. منتها من چون نماینده بوئینگ هستم به من تعلق نمیگیره. من یه افیدویت امضا کردم، هر چیزی که درست میکنم تراوشات ذهنی منه، ولی مالکیتش مال شرکتیه که کار میکنم، بنابراین من حقی بهش ندارم از نظر مالی. اینه که محدودیتی از نظر دونستن جزئیاتش نیست، میتونین بزنین روی اینترنت میاد. حالا خواستین شمارهش هم میتونم بهتون بدم، ولی خودتون به من که اسمم بزنین میاد. و خب
بریم آهنگ بشنویم.
بله حتما، من یه نوشیدنی چیزی بود دهنم خوش شد دیگه.
الکلی فقط نخورید.
چشم من باشد به راحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. تا تنم ده، چون به سر آمد عمر بی سمرم. نشست بر دل خبار امید اهل وفا توی، رفت راه خطا توی، آفت جان ما توی، برنی از
بسیار زیب.
واو، اصلا من تمام بدنم داره میلرزه الان از هیجانی که بهم میده این. البته دروغ نگم، به جوان که بودم پدرم خدا بیامرز خیلی دوست داشت اینا رو، من زیاد نمیفهمیدم، یعنی نه که ملودراماست، تقریبا یه حالت یه احساس نوع غمناک بهت میده، احساس شعف و چیز نمیده بهت، یه حس دیگه از خلاصش. اون زمان خب سننم مثلا 20 سالت که باشه، اینو به اون حالت که الان من درکش میکنم درکش نمیکردم. یک زیبایی صدای این خانم داره دلکش که اصلا نمیدونم، اصلا مشابه فکر نمیکنم در تاریخ ایران، ما در تاریخ مدرن اصلا کسی در سطح ایشون داشته باشیم. گوگوش البته خب خیلی خوبه، اونو هیچ کی بحث نداره، ولی صدای دلکش اصلا یه چیزی. ویگن هم که خب استاد برجسته دیگه، میتونیم بگین سبک پاپ رو ایشون به وجود آورد در ایران. گیتار برقی اصلا قبل از اون چیزی نمیفهمید گیتار برقی چیه. ایشون پایه‌گذار سیستم موسیقی مدرن توی سیستم موسیقی ایرانیه. حالا البته ایرانی سن، الان اون گیتار رو که شنیدیم گیتار چیز نیست، گیتار کلاسیک نیست، گیتار آکوستیک نبود. اینه که واقعا دوباره با زمنان یک خاطر نشان میکنه که ارامنه در فرهنگ ایران. ایشون عجوبه موسیقی یک ارمنی دیگه است. ما اینا جواهرات فرهنگ و هنر ایرانی هستند. این دوتا دوئت که الان شنیدین، من نمیرم چجوری توصیفش کنم، خیلی احساس عجیبی من میده، الان حال طبیعی ندارم. بگذاریم، گفتم
میخوای آب قند براتون بیارم؟
بله؟
آب قند بیارم خدمت.
نه دیگه، فشار خونم پایین نمیاد دیگه، قندم پایین نمیاد، ولی کاملا در یک زاویه دیگه، یک لول دیگه من احساسش میکنم. دچار
پیچیدگی ریسمانی میشین.
آره کاملا اینطوره.
در خدمتی.
این هفته البته من عمدن اینا رو چیز کردم برای اینکه اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته من سعی میکنم یک مجموعه متفاوت هر بار ارائه بدم از کارهای موسیقی و هنری که میشناسم. البته اینا آگاهی های منه، یکی ممکنه یه چیزی پیدا کنه، ولی هدفم اینه که یک نوع تقارب یا یه نوع هماهنگی وجود دارم، نه که غرب زدگی رو ترویج کنم، ولی غرب رو بشناسم. غرب یک چیز ماورا طبیعی و خارج از ذهن نیست، یک گروه دیگه مردم، یک دیدگاه دیگه دارن، یه جور دیگه فکر میکنن. در دنیایی که ما هستیم یک درهمه الان دیگه، باید یک باید بینش.
تلفن داریم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید.
سلام آرتین جان و سلام بر آقای دکتر خسروانی عزیز. یه سوال داشتم در مورد کوانتوم. این پیشرفتایی چه بر اساس کوانتوم و لاجیکی چه پشت این کوانتوم هستش؟ آیا در آینده نزدیک ما زبانهای برنامه‌نویسی کوانتومی هم خواهیم داشت، یا اینکه همون زبانهای برنامه‌نویسی کلاسیک جاگوی کوانتوم خواهد شد؟
بله، خیلی سوال بجا و مهمیه.
میتونید از رادیو گوش بدید دوست
باشه. مرسی.
بله، لطف کردین، خیلی سوال خوبیه. اولین چیز، نکته‌ای که به ذهن میاد، بعد یه نکته رو متوجه بشین، هیچ وقت در آینده‌ای که ما میتونیم تصور کنیم کامپیوترهای معمولی از دور خارج نخواهند شد. اینو من همینجا بهتون بگم، کامپیوترهای امروزی یا بهش میگن تورینگ ماشین، سیستمایی هستند که آلن تورینگ ایده شد، سیستمای سریال هستند که یه چیزی رو میگیرن، یه کار روش میکنن، یه چیزی پس میدن. این دیدگاه عوض نمیشه، این همیشه هست. در سیستم باینری و همین مبحاین دوگانه مونده و مطمئن ترین روشه برای آینده قابل پیش بینی. منتها یک محدودیت های این ماشین ها دارن. محدودیت اینه که سکونشیال هن، یا به صورت سریال، یعنی پشت سر هم یک کار رو میکنن، نمیتونن همزمان چند تا کار رو بکنن. ماشین های کوانتومی میتونن همزمان یک کار رو بکنن، برای اینکه سلولاشون به هم وصلن از طریق اون انتنگلمنت که تا خوردگی که بهتون توضیح دادم قبلا. حالا برنامه نویسی کوانتومی مشخصا مثل برنامه عادی نیست. شما باید سیستم مسئلتون رو تبدیل کنین به فرم کوانتومی، بشه فیدش کرد به ماشین کوانتومی. ولی اون قسمتش که میخواد اینترفیس بشه به قسمت کلاسیک، باز به کامپیوتر معمولی وصل میشه. این نیست که همش توی فاز کوانتومی باشه، بالاخره شما باید باش ارتباط برقرار کنید. اون ارتباطتون از طریق همون سیستم قبلیه، باینریه، همون سیستم چیزی که بلدین، کامپیوتر معمولی. منتها اون کورش، اون قسمت مرکزیش که داره اون محاسبات انجام میده، میتونه کلاسیکی باشه، میتونه کوانتومی. قسمتهایی از مسائل کوانتومی هست که مسائلی هست که بهش ما میگیم نان پالینومیال NP، اینا با کوانتومی بهتر حل میشه، خطی حل میشه. با ماشینای عادی خیلی یه بیلیون سال طول میشه یه چیزی رو بخواید حل کنین، برای اینکه پرمیتیشن ها رو باید حل کنه، نمیتونه. بنابراین بعضی مسائل برعکسش هم هست، یعنی با ماشینای عادی راحت تر میشین انجامش بدین تا ماشین کوانتومی. این نیست که کوانتوم همه چی رو بهتر انجام بده، برای یک مسئله خاص بهتر رفتار میکنه. خب بنابراین جوابتون اینه که بله، برنامه نویسی ماشین کوانتومی متفاوته، لاجیکش یه چیز دیگه است، خیلی پیچیده تره. الان تو کاملا نوشته شده از زمان یکی از آقایون، الان اسمش خاطرم نیست، یه چند مورد هستن در تاریخ اومدن، دیوید الان یادم نمیاد فامیلش، اومد یه معادلاتی نوشت، اصلا چیز کوانتومی رو اصلا اون نوشت. ایدهش مال آقای فاینمنه، ریچارد فاینمنه، ولی ایشون و پیتر شور چند مورد هستن که اینا اومدن، دیوید دوچ الان اسمش یادم اومد، اینا الگوریتما و قضایایی رو، ریاضی رو نوشتن که کوانتوم های کامپیوتری برای اون اساس درنده کار خواهند کرد. منتها اونو بلد باشین کافی نیست، اون بعد چیز کلاسیک هم هنوز بدونین، ماشین عادی رو، کامپیوتر عادی رو هم باید بدونین. برنامه‌ریزی خلاصه از بین نمیره با اون روش که الان بلدیم، منتها یه چیزی اضافه میشه بهش. بعد فیزیکدان بشین تا بشین برنامه نویس در آینده بخوایم با کوانتوم کار کنیم. بله، اینم یک چیز جاب سکیوریتی برای فیزیکدان های آینده است که بالاخره کار گیر میارن تو مایکروسافت یا یه جایی.
همین جوری که پیش بره آمریکا دیگه همه کاردار میشن دیگه.
یه جایی بود داشتم حرف میزدم یکم قطع شد، یه چیز دیگه داشتم میگفتم فکر میکنم
داشتی درباره بلک هول صحبت میکردین.
نه این جنبه چیز رو میگفتم، یه چیزی بود راجبه این حرف رو میگم پراکنده میشه.
درباره کره زمین داشتید یه چیزی رو در مورد کره زمین میگفتید، من یادم تا جایی یادم.
نه این چیز همین حرف قبلیمون راجبه قضایه فرهنگی رو داشتیم صحبت میکردیم فکر کنم. حالا بگذاریم، حالا باز یادم اومد اشاره میکنم. خب رو دستگاهایی که داشتم اشاره میکردم چند نکته دیگر هم بگم. لیزر که از قبل صحبتش کردیم، لیزر اصلا ساختار کوانتومیه. یه چیزی که میبینی الان میدونی یه دلار میخرین نور قرمز میزنه بیرون ازش، این چیز معمولی نیست، اون نور معمولی نیست، اونو شما با هیچ روش دیگه تو طبیعت وجود نداره، باید این دستگاه اینو به وجود بیاره. در یک حالت نجومی شده این بحثیه که بعض حالتهای نجومی گاز تحریک میشه، حالت لیز میکنه، اونو نمیگم، اون یه مثال استثنائیه، ولی در طبیعت اصولا لیزر نیست. اینو نمیدونم دوستان تا چه حد آشنا هستم این مسئله. لیزر چیز انسانیه، یعنی ما درستش کردیم، تو طبیعت نبوده، ما به وجودش آوردیم از طبیعت. در یک شرایط خاص این کار اتفاق میفته، در حالت طبیعی همه چی مثل آتیش و اینا، حرارت نور میده، داغ میشه نور میده، این حالت هاست. مثلا لامپی که مثلا تنگستان که شما قبلا داشتید، این که نسن باب، این چیه؟ این عین همون آتیشه، هیچ فرقی نداره. من حرارت یه چیزی رو میدم داغ میشه نور میده، بهش میگم بلک بادی رادییشن، خب تشعشع جرم سیاه. چیزای دیگه مثل لامپ فلورسنت، اون تشعشع طیف گازه. یا مثلا LED یکم فرق کنه، LED بیشتر به جنبه کوانتومی میخوره، نورای جدید که میبینین الان لامپاش مد شده. لیزر از اون گروهه، یعنی یه چیزی نیست که طبیعت خودش به وجود بیاره. همینجوری هم نوری که ما عادت داشتیم ببینیم نوری بوده که از یه چیز ملتهب میاد، نه نور تحریک شده اتمی. لیزر اونطوریه و این دقیقا خاصیت کوانتومی بهتون اجازه میده همچی کاری بکنین. اگر خاطرتون باشه اون روزی که راجع به جلسه لیزر رو صحبت کردم، یه چیز عجیبیه که اینم انشتن اتفاقا بهش رسید، فهمید که جذب با تشعشع و القا یکیه. این حرف عجیبیه، اصلا خیلی واضح نیست. تشعشع تصادفی اونیه که هر روز دارین میبینین، نوری که میبینین از خورشید میاد، از در دیو آتیش چراغ، همین حرفا، اینا نورای تصادفی هست. یعنی هر موقع دلش بخواد اتم یه چیزی نوری پس میده میبینین. نوری که تحریکی باشه از نور لیزره و اون دقیقا فاکتورش دقیقا همونیه که جذب میکنه. این خیلی حرف عجیبیه، بروش فکر کنین تا قشنگ کاملا براتون ملموس بشه. ضریب جذب و ضریب تشعشع و القا یکیه، اینو اینشتین کشف کرد. خب اینم یه مثال دیگه است. یه مثال روزمره چیز ما ملموستر بزنم، الان یه تلویزیونی در اومده به نام کوانتوم دات تی وی، نمیدونم تو ایران هست یا نه، اینجا هست، خیلی هم گرونه. این وسیله اصلا ذاتش کوانتومیه، این تلویزیون سیستم چیز کلاسیک نیست، اون نقاط نورانی پیکسلا چیزای ریزی هستن که ما توسط روش‌های رشد کریستالی درست میکنیم، یک مجموعه، یک مثل بلاب، یا مثل که پایل بکنی رو هم دیگه چند تا اتمو، بهش میگن کوانتوم دات، یعنی یک چیز تک، این مثل نقطه، انقدر ریزه که تقریبا مثل نقطه به نظر میاد ولی نقطه نیست. میخوام همینو اشاره کنم، مثل ذره ای که مثل اتم رفتار میکنه ولی اتم نیست، چندین تا اتمه. این خیلی چیز عجیبیه و وقتی حل میکنیم معادلات شرودینگر رو، اینا رو حل بکنیم، میبینیم که نتیجه که میده بهتون سپکتروم طیف خیلی مشخصه، خیلی تکفامه. بنابراین مگر سایز یا وضعیت این چیزو به هم بزنم، میتونم فرکانس های مختلف درست کنم. برای نور رنگی هم، تلویزیون رنگی هم میدونید که سه تا رنگ بیشتر نیاز نداریم، رنگ قرمز، سبز، آبی، RGB، تموم شد. حالا من اینو بتونم با کوانتوم دات درست کنم، افیشنسی یا راندمان تبدیل نور خیلی بالا میره، برای اینکه هیچ پرت نداره، هیچ حرارت تبدیل میشه، همش به اساس کوانتومی خیلی راندمان بالا داره که برق رو تبدیل میکنه به نور. اینه که در به کار رفته و LG و سامسونگ الان پیشرو هستند در این زمینه. تلویزیون من دیدم در وسپای یه چیزی مثلا 80 اینچ صفحه، تازه کنکیویش هم درست کردن، یعنی صفحهش قوس داره که اصلا فوق‌العاده، تصویرش به قدری دقیقه و 4K با این لومیناسیتی بسیار بالاست که شفافیت و کریسپ بودن تصویر اصلا دهن تو وا میمونه. به مادرم یه دفعه برده بودمش به اسپای نشونش، گفتم که اصلا مثل یه حفره میمونه به فضای دیگه. گفتم دقیقا همون هدف همون بوده که شما رو در یک دنیای مجازی وارد کنن، انقدر تصویر دقیقه نمیتونین باور کنین تصویره، این یه فضا باز شده براتون به یه جای دیگه، به خاطر اینکه دقت تصویر اینقدر بالاست و درخشش بالاست. ضمناً یادآور میکنم برای دوستان که میخوان، حالا تبلیغات مارکتینگ نمیخوام بکنم، ولی وقتی میخوان تلویزیون بخرن حتما برن نگاه کنن نوع AR کوتینگ بخرن که سطح تلویزیون غیر انعکاسی باشه. هر سطحی میدونی در زاویه نور رو منعکس میکنه، صفحه صاف باشه یه مقداری انعکاس داره. این از نظر تصویری زیاد جالب نیست، چون تصویر مثلا یکی بغل دستون نشسته رو تلویزیون میبینین، این سیستم های جدید میان یه لایه نازک رشد میدن روی صفحه، مثل عینک های AR یا لیزر. میاد چکار میکنه؟ انعکاس رو از بین میبره، اونم به خاطر اثر موجی نوره که همین اثر کوانتومیه در واقع. میاد چکار میکنه؟ موج انعکاسی رو جوری تنظیم کردن این لایه رو که انعکاس رو خودشو کور میکنه، در اینجا شما انعکاس نمیبینی، فقط تصویر خود تصویر رو میبینی. این هم یه نکته دیگه است که باز برمیگرده به تکنولوژی کوانتومی. همه اینا کوانتومه خلاصش بگم. بعد از تلویزیون بیایم بیرون، میریم مثلا نمونه دیگه که بگمتون، چیزه یک چیز خیلی عجیب غریبه که خیلی قدیمی هم از هم تقریبا بعد از قضیه ابررسانه‌ای کش شد، واسه افرادی مثل کاپیتزا، یک فیزیکدان روس بود. شما هیلیوم رو مایع کن، بذار توی ظرف، درست؟ فرضم بگیر که سرد نگرش داری، اون تو نخواهد بود بعد یه مدتی. این عجیب نیست برات؟ مثل استکان، مثلا چای ریختی تو استکان چای بلند میشه میاد بیرون، مثل که مثل شبه، مثل نه که تبخیر بشه، اونو نمیگم، شروع کنه را میره رو لبه دیواره ظرف استکانتون، این چای بلند میشه را میره میاد بیرون. اینه که مثلا مثل چی بگم، مثل یه جونوری مثلا بگیر نرمتن،
مثل این کارتون های پلنگ صورتی که یه ماده یه دفعه را میفته
وا میره مثلا از هم دیگه. آره من چون چیزی منتو سر بالا میره، اینش عجیبه. شما میگی جاذبه، خب جلوشو میگیره، اینطور نیست، شروع میکنه قشنگ بلند میشه رد میشه را میره میاد بیرون. و یه مسئله دیگهش که خیلی واضحه، شما مایه رو از یه سوراخ، از یه روزنه نمیتونی با آزادی کامل رد کنی، به این دلیله که شاک ابزوربرای اتومبیلت وقتی جمع میشه برگشتش دمپ میکنه حرکت رو. دقیق کردین مسئله رو؟ اگر شاکاتون به هم بخوره وقتی اینجور میشه این نوسان میکنه، چون فنر سیستم سسپنشن یا نمیدونم چی فارسش چی میشه،
فنر، همون کمک فنر،
فنربندی سیستم اتومبیل، اگر فقط به حساب فنر بود باید نوسان میکرد، یه دست انداز رو میکنیم تا یک دو ثانیه همجور بالا پایین بد بشین، ولی نمیشین. چرا؟ برای اینکه توش دمپنر داره یا شاک ابزوربر داره. این سیستم یه روزنه داره که مایع هیدرولیکی که مثل پمپ هیدرولیکی میمونه، از یه فضا به یه فضا دیگه باید جابجا بشه، موقع برگشت از یه روزنه عبور میکنه، در نتیجه دمپش میکنه یا کاهش میده نوسان رو، استکاک در واقع به وجود میاره داخل اون شاک ابزوربر. حالا اون روزنه اگر مایع چیز ابر مایع بود، همین سوپر فلوید بود، در مثلا حالت دوگانگی مثلا ابر رسانایی میمونه، این اتفاق نمیافتاد. چرا؟ اصلا کار نداره روزنه چقدر بود، همینجوری بدون هیچ گونه نیروی همینجوری عبور میکنه ازش، اینی که اصلا مقاومتی وجود نداره. این خیلی چیز عجیبیه که کاملا از خواص کوانتومی این مایع میاد. مایه هم که میگم منظور در دمای پایین میگم، نه مایه مثلا آب و اینا رو نمیگم. هیلیوم مثلا مایه میکنه اینطوری میشه، این سوپر فلویدیتی رو پیدا میکنه. خواصش خیلی شبیه از نظر فیزیکی به همون ابررسانه‌ایه، از نظر ساختار داخلی چجوری ما توضیحش میدیم. حالا البته خیلی فنیه توضیحات دقیقش، ولی فقط خواستم اشاره کنم که میبینیم، با چشمتون داریم میبینیم یه کار غیرعادی داره میکنه و این ناشی از چیه؟ اثر کوانتومیه. به هیچ روش دیگه ایشون رو نمیتونی توضیحش بدی، با فیزیک کلاسیک اصلا جور در نمیاد، ولی همزمان هم داری میبینی داره اتفاق میفته جلو چشمت. اینه، یه چند سال پیش اگر خاطرتون باشه در اوایل دهه اول قرن 20 سال 2000-2001 یه آقای به نام کرو، اگر اشتباه کرو یه همچه اسمی داره، آلمانیه، از MIT و چند نفر دیگه، یکشون از NIST بود، مرکز مال بولدر استاندارد های امریکا، اینا جایزه نوبل بهشون دادن. به چه دلیل؟ برای اینکه نشون دادن اون ایده آقای بوز که یک هندیه خیلی معروف، فیزیکدان معروف هندیه، با اینشتین یک چیزی نوشتن در خیلی سالهای قبل، 1930 اونورا بود فکر میکنم، یه نوع تراکم پذیری که به اسم این دوتا بعدن شکل گرفت و شهرت پیدا کرد به نام بوز کاندنسیت، یا همین تراکم پیدا کردن یا تراکم پذیری کوانتومی. حالا این چیه مفهومش؟ ذرات اگر آشنا باشین، چیزایی که ما میدونیم اکثریت حالت فرمیونیکن، یعنی نمیتونن همیشه تو یه فضا برن، برای اینه که اتم ها مثلا حالتاشون ترکیباتی هم که رو هم اوورلپ یا تداخل چیز نمی کن، رو هم نمی افتن. خب ما تو شیمی یه چیز داریم به نام هونز لا یا قانون هوند، یا هاند میگن فارسی، نمیدونم چی میگن ولی هونز لا بهش میگن. این میگه که مثلا اوربیتال های اتمی الکترون رو وقتی میخوان جفت کنین، جفت شدگی های دوگانه داره، یعنی یکی بالا یکی پایین، یکی بالا یکی پایین، اینجوری جفت میشن، نمیتونه هر دوشون رو هم بالا باشن. اینو یادتونه حتما از شیمی، اونا که شیمی خوندن
میدونن. یه چیزه یادم، بله
بله، اوربیتال ها رو هم افتادگی یه چیز ندارن. پی اوربیتال پی 6 تا میگیره، اوربیتال اس 2 تا میگیره، ولی دوتاش دقیقا رو هم نمیافتن، یکم پشت رو هن، اسپیناشون معکوس همن. این به دلیل همون فرمی بودن، فرمیون بودن الکترون هان. الکترون یه چیز غیرعادیه، مثل ذرات عادی که تو ذهنت مثلا یه تیک بالبرینگ یا یه ذره کوچیک نگاه کنین نیست، یه خاصیت های عجیبی داره. مثلا نمونه بگم، یه حالا یکم بیراه داریم میریم، ولی قصر سپین یک دوم یا همین سپین کسری یه چیز عجیبیه از نظر تقارنی. شما من هرچی بهت بدم تو فضای عادی وقتی بچرخونیش یه دور خودش میشه، درسته یا نه؟
بله بله.
خب منطقی اصلا خیلی واضحه، هر چیزی رو من هر شیء فیزیکی رو که در نظر بگیرم 360 درجه بچرخونم خودشو میده. این اصلا دیگه از این دیگه ساده تر چیزی نیست، یه بچه هم اینو میفهمه. ولی حیرت آور اینه بهتون بگم، یه الکترون رو بخواه بچرخون خودشو بده، باید دو بار بچرخونینش، یعنی چی؟ این چیزیه که واقعا به نظر نامفهوم میاد، از این معنی نداره. این دقیقا به خاطر اون اسپین کسری دارم میگم اینو، چون فرمیانه. اینو آقای پال دیرک یه دفعه یه مثال جالبی زده که یکی از استادای من در ایران اینو به کار برد، عمدن عملا مثل که پانتومیم کنی نشونم داد. آقای اسمش هم شهریار، اتفاقا شهریار روحانی، الان نمیدونم کجاست، حتما هنوز ایرانه فکر میکنم، تئوریسین ایشون. یک مثال بهتون زنم، شما دیدین بعضی از این گارسونا یک کار غیرعادی میکنن، سینیتون رو دستشون گرفتن، خب اینو میتونید خودتون اجرا کنین این کارو، این سینی رو یا این بشقاب رو بدون که بندازین سعی کنین یه دور بچرخونین، از دست به دست هم نکنین، با همون دستی که دارین بدون نمیتونین این کارو بکنین، دو بار میچرخونینش تا بخش خودش دوباره دقیق کردین، اینو میچرخونش بخاطر اینکه دستتون نمیتونه پیچ بخوره، دستتون این وسط گیر داره، بازی نمیتونه کاملا خلاص نمیگرده دستتون، درست؟ وقتی میخواید بچرخونین دستتون میاد پایین، یه چرخ میزنه، چرخ اولو میزنه، دستتون پشت رو میشه، دقیق کردین؟ اینو برای کار آکروباتیک هم بعضی وقتا میکنم، میگن مثلا ما مهارت داریم، بعد یه دوره دیگه که بزنین تازه میشه دست طبیعی، دستتون حالت طبیعی میگیره. این دقیقا همون حالته، دو تا چرخش بهتون یک دوران، یک تقارن میده. این حرف میگم عجیبیه، ولی این دقیقا در مورد الکترون صحیحه. حالا چرا اینا رو گفتم؟ اگر شما تو فاز بوز آینشتین کاندنسیت برین اینطور نیست، دو تا الکترون با هم قاطی میشن، خونسا میکنن اون حالتو، میشن حالت فرد یا واحدی. اون حالت رو ما بهش میگیم بوزان استیت یا حالت بوزانیک. اون حالت که بشین شما اون مشکل هوند رو ندارین دیگه، همه چی کلاپس میکنه تو یه لایه، میریزه پایین. چرا؟ با هم قاطی میتونن بشن دیگه، منتها دوتایی با هم نمیتونستن. این حالت توی اون سوپر کاندکتیویتی هم اول رسانی هم همینه، وقتی شما تو حالت طبیعیش هستین، دما بالاست، اون اول رسانتون حالا طبیعی داره، الکترون ها نمیتونن با هم جفت بشن، درست؟ در نتیجه فضاهای بالاتر دارن، انرژی بالاتر دارن. به محضی که میرین تو فاز این ابررسانه‌ای، یه دفعه اینا با هم جفت شدگی پیدا میکنن، میشن بوزانیک. بوزانیک هم اصلا دور نیاز نیست دور بشن، مثل حالت فرمیونیک نیستن. در نتیجه کلاپس میکنه، مثل که بخوابه، بادش بخوابه، مثل یه چیزی پنچرش میکنه، همینجوری کلاپس میکنه همه چی. این دقیقا همونه. حالا این چه کار کردن با این آقایونی که گفتم مال MIT و NIST؟ اومدن اتم لیزر درست کردن، نور نه، لیزر که میگم با اتم، اومدن لیزر درست کردن، یعنی چیزی که داره میاد بیرون نور نیست مثل لیزر، خود اتم داره میزنه بیرون. منتها اتم ها تو یک استیت هستن، همشون کلاپس کردن تو بوزونیک استیتن. این یه چیز حیرت آوری بود، جایزه نوبل هم گرفتن بلافاصله، برای اینکه قبل هیچ کی قبلا این کارو نکرده بود. شما بتونید اتم ها رو بذارین تو یک استیت، این یه چیز ساده ای نیست. حالا کاربردهای دیگه اش خیلی کاربرد داره، هنوز شاید خیلی چیزاشو ما هنوز حل نکردیم یا نفهمیدیم چیکار میشه باش کرد، ولی این حالت تو طبیعت وجود نداره. میخوام اینو بگم، تاکید من اینه که این حالت ها با اینکه در دنیای ماکروسکوپیک و مکروسکوپیک و چیز روزمره میتونید ببینین و تو آزمایشگاه اندازه بگیرین، ولی همزمان این اصلا قابل توصیف نیست به وسیله فیزیک کلاسیک. و این فقط به این دلیل ما این کارا رو میتونیم بگیم، چون به اون آگاهی رسیدیم به وسیله کوانتوم مکانیک که چیکار باید بکنیم تا این تو این حالت پیش بیاد و چه انتظاراتی باید داشته باشیم. این نکته آگاهی دهنده دنیای کوانتومیه و میگم اینا واقعا وقتی بهش فکر بکنیم بیشتر، چون با این یه چند دقیقه که الان صحبت کنیم همه اون پیچیدگی قضیه دستتون نمیاد، بعد یکم مطالعه کنیم روش و متوجه میشین که چقدر عجیب غریبه، اصلا حتی به تخیلتون هم حتی نمیرسه. همین مثلا دوبار چرخیدن من فکر نمی کنم به طور طبیعی تو ذهن کسی بره که یه چیز رو باید دوبار به چرخون تا خودشو بده. این اصلا یک حرف خیلی عجیبیه.
فکر میکنی خب یه موزیک بشنیم بد نیست؟
بله بسیار عالی.
خب بریم سراغ یک موزیک زیبا. بسیار زیبا.
واو واو واو، واقعا احسن و آفرین به خانم شقایق کمالی با این صدای بسیار زیباش. این اثری که شنیدین خیلی بجاست. البته زمستون، سر اومد زمستون، خب مشخصا باب الانه، ولی جالبه بدونین این یک فولکلور ارمنیه دوباره.
بله.
این قسمت انتهایی همین کلیپ رو
دادید در آرامنه کلا
میذارم بعدن. یا دوست داشتین شما بزنین به ارمنی هستن این آهنگ. ایشون ترجمه کردن با ارنجمنت آقای سیاوش بیزایی و شاهکاره به نظر من. اصلا یه خیلی من نمیدونم چی باید گفت، فقط همون احساسش من میتونم باطنی مطمئنم دوستان که میشنون همون احساس بهشون دست میده. خب کجا بودیم؟ آه اینو راستی دفعه قبل که صحبتم بود یکم اون تلفن قطعش کرد، این بود قضیه. هدف این برنامه اگر برنامه قبل رو نگاه کنی خیلی توجه من به موسیقی غربی بوده تا الان، الزاماً به خاطر غرب زدگی نیست، من خیلی دوست دارم یک نوع اتصال، نقطه اتصال، اینترفیسی باشم بین سیستم غربی و شرقی برای شنوندانمون. به خاطر چی؟ برای اینکه فرم غربی یک چیز حیرت آور و یک چیز ماور و مثلا چیز متفاوتی نیست، همون احساساتی رو که ما داریم بقیه هم دارن. این خیلی شاید ثقیل بیاشه برای بعضیا، خیلی میگم مثلا خارجی یه جور دیگه هم، مثلا یه افکار دیگه. من چون با بزرگ شدم الان نصف عمرم من اینجا بودم، این نیست، همون افکار، همون احساسات، همون طرز فکر تو ذهنتون، ممکنه کلامتون با یک فرم دیگه بیانش میکنی ولی همون احساسه. انسان بودنمون یکیه در همه جای دنیا. موسیقی ژاپنی هم برای من خیلی عجیبه، من هیچ سردر نمیارم از حالت روحیش، ولی میخوام بگم اون ذات احساس یکیه. اونا همون جوری که ما عشق ورزی میکنیم عشق ورزی میکنن، همون جوری که ما ناراحتیم یا غمناک میشیم همون جوری میشن، به نوع دیگه بیانش میکنن. موسیقی غربی هم که من خیلی سعی کردم تا الان اشاره کنم به اون دلیل بوده، نه به خاطر اینکه فقط تجویز کنم که موسیقی غربی خوبه و فلان، نه، موسیقی ایرانی هم، ایرانی ها هنر نزد ایرانیان است و بس. خب اون اگه بخوام اونجوری فکر کنیم از ما از هزاران سال ما از این کارا داریم میکنیم.
البته اصل این شعر هست هنر نیز ز ایرانیان است و بس. نه واقعا واقعا اصلش اینه، نزد نیست، نیز ز ایرانیان است و بس.
در هر صورت من مزاح میگم، میگم یعنی سیستم فکری چیز غربی رو که ما اینجا نشون میدیم فقط به خاطر اینکه یه زاویه های دیگه اش هم ببینیم، این نباشه فقط به من یه سر و صدایی بده و یه قری بدن و از این حرف، نه، یه چیزای پشتش داره. از لید زپلین دیگه شما هیپیتر نمیتونیم بشین دیگه، درسته اون موزیک فقط راجع به جوابات جنسی بود اون آهنگ قبلی. یه خانمی هم از دوستانم روی فیسبوک گفت یه دفعه شوکم کردی، یه دفعه از موسیقی بتومن رفتی به لید زپلین، چی شد؟ گفتم نه اون خب تنوع باید داد، آدم نمیتونه فقط از یک مایوپیک به یه زاویه تنگ به قضیه نگاه کنه. اگر ابراز احساسات رو به رحوه خوبی میتونه اشاره بده، به نظر من نباید روش سرپوش گذاشت یا محدودش کرد. احساسات انسانیه بالاخره، به رابطه جنسی هم یکیشه، این چیزی نیست. مثلا از چیزی ها که بود تعریف میکرد قدیم، گفت اگر این مسائل از رو سرت در میومد رشد میکرد، اون وقت نمیتونی قایمش کنی، درسته؟ الان مثلا کاورش میکنی میگی مثلا چی میگن چیزای پرایویت مثلا، خب این نیست، یک زاویه انسانی. حالا بعضیا تاکید میکنن روش، بعضی نمیکنن. میخوام بگم چند بودی باشیم، سعی کنیم محدود نباشیم به یک دیدگاه، نباشیم به یک نوع نوع تیست. یا مثلا ایرانی غذا بخورین، درست، این عادت که فقط به اون بکنین دیگه مفهومی از مثلا غذای مکزیکی رو نمیخواین قبول کنین، ولی اونم خوبه، اونم مشکل نداره، غذای چینی برای خودش. میدونی یه چیزی، آدم در دنیای امروزی که ما قرار داریم، ما باید جهان بینیمون عمومی باشه. من حداقل اینو سعی میکنم ترویج کنم، نیاز نیست فقط در زاویه محدود خودمون، همون جایی که به نوعی اومدیم فکر کنیم. حالا برعکس هم هست، چیزی که خودمون داریم هم بد نیست، یه ارزش های خودشو داره. اینه که این هدف رو من سعی کردم پیاده کنم، به عنوان جنبه اینکه فقط غربی بخوام فکر کنم نیست، میخوام بیشتر اون زاویه های غربی که کمتر شناخته شده است اونم نشون بدم. همونطور که این موسیقی کلاسیک و این موسیقی قدیمی مثلا ایرانی دلکش مثلا، اینا چیزه با ارزشی هستن، باید نشون بدم. بالاخره بگذاریم، فقط خواستم اینو یه اشاره بکنم که هدفم اینه و امیدوارم دوستانم اینو همین احساس رو به مسئله داشته باشن و امیدوارم طبق میلشون باشه. بالاخره یک درصدی ممکنه هر کاری بکنین، بقول مولانا نظرالدین میگفت چیز هر طوری بکنین یه بالاخره یک سری منتقد هستن براش، درست؟ قضیه چیزا رو که شنیدین که بچه‌ش رو علاقه گذاشت داشتن میرفتن،
بله،
یه گفته آقا چی کار داری میکنی اولا چی بچه تو چه میزه خودت سوار شو بچه جوان را میره، یک اونجوری کرد گفت چرا بچه تو داری ابیوز میکنی چرا بچه پیاده میره خود... بعد گفته چرا دوتاییتون روش خر بدبخت تو دارین ابیوز میکنین، گفته آقا من چی کار کنم هر جوری میکنم یه جوری یه چیزی میگین بالاخره. این قضیه هم هست، اونم باید در نظر گرفت. خب کجا بودیم؟ اینجا تو این بحث کوانتومی. الان تا اینجا یک سری وسایل که آشنا هستین گفتم، یه چیز دیگه که حتما همه دارن اون همون فلش درایو، اونم کوانتومیه زمنان. این فلش درایو که میزنین برای مموری، میزنین حافظه، یه چیزی منتقل میکنه از یو اس بی رو این چیز کوچولو چیپه که دارین، اون کلاسیک نیست اون دستگاه، اونم کوانتومیه. یعنی با فیزیک کلاسیک نمیتونین اون توضیحش بدین.
جالبه.
چرا؟ برمیگرده به اثر کوانتومی. چجوری؟ به صورت تانلینگ. شما یه صفحه در اون وسیله هست در ابعاد میکروسکوپی، اون ترانزیستورش از خانواده ماسفت هستن اینا، یه لایه وسط داره بهش میگن فلوتینگ گیت، یعنی گیت شناور. گیت اصولا ترانزیستور، اگر آشنا باشین ترانزیستور با یه وسیله که میتونه یه جریان الکتریکی رو کنترل کنه، قطع و وصل کنه مثلا، برای سادهش رو میگم. این کنترل با وسیله گیت انجام میشه. تو ماسفت این خیلی مسئله ساده ایه. میدان الکتریکی ایجاد میکنه، جریان میاد تو ناحیه، ناحیه کندکشن بهش میگن، منطقه هدایت، بعد نقطه ایش به بیش سورس به درینش وصل میشه، میشه مثل سویچ، مثل که چراغتون روشن خاموش میکنه با دست. این با برق این کار رو میکنید. خب اینو اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک کار بسیار زیبا کردن، یه قطعه دیگه تو این روش دادن بینابینه، بهش میگن شناور، لایه شناور، فلوتینگ گیت. حالا این چه خاصیت داره؟ مگر این ولتاژ به این بدم به گیتش موقع نوشتن، وقتی شما میخواین رایت کنین روش، این میاد چیکار میکنه؟ این حالت کوانتومی ایجاد میکنه بین دو تا لایه، جریان تانل میزنه تو این شناور، قطعه شناورش. در حالت عادی نمیتونست بره به خاطر اینکه دیوار پتانسیلی داره، ولی چون اینا شما شیفتش دادین، از نظر کوانتومی بهتون اجازه میده از دیوار تونل بزنین، وارد اون شناوره میشین، قطع شناورش، درست؟
درست.
بعد اون ولتاژی که وردارین رایتتون رو قطع کردین، رایت شده دیگه. خب حالا میگه رید یا خوندن، میان چیکار میکنین؟ میرین گیت رو میخورین، میبینین که بازه یا بسته است، بس از اون گیت شناور. این پاک نمیشه، برای اینکه اون دیوار پتانسیلی دوباره شکل گرفته، تانلینگ رو کمش کردین، تقریبا میشه که صفرش کردین. من یکی از سوالات کویزم یه بار به دانشجوام تو نورتوسته این بود، گفتم محاسبه کنین این حافظه تصادفی کی پاک میشه، عددش نجومیه، عددش مثل کائناته، یه چیز میلیون میلیون سال مثلا طول میکشه این اطلاعات پاک بشه از روش. ولی همین کارو وقتی دستور میدین ایریز کنین، یا دستور میدیم پاک بشه یا چیزی که روش بنویسید، در یک مثلا نانوثانیه عوض میشه. اینجوری ممکنه هم چیزی، در حالی که اگه ولش میکنه هیچ وقت پاک نمیشه. دیدین این چیپ ها اصلا پاک نمیشن الان دیگه، کامپیوترهای عادی اصلا هارد درایو دیگه ندارن، خیلی هاشون همشون سالید استیت شدن. دیدین نو کامپیوترهای جدید اصلا دیگه چیزی به نام هارد درایو ندارن، مغناطیسی نیستن،
درست،
همشون یه بلوک بزرگ چیز دارن، فلش مموری دارن، بهش میگن سالید استیت مموری یا سالید استیت درایو، یه بسیار همین چیزه، همین فلش درایو در ذاتش. و این فقط از اثر کوانتومی میاد. اگر کوانتوم رو بلد نبودیم نمیتونستیم همین چیز درست کنیم. این چیز عجیبیه که شما همون تکنولوژی فکر کنید با همون قابلیت های تکنولوژی رو دارین، ولی آگاهیش رو ندارین، نمیتونین یه کاری رو بکنین. این نوهاو که میگن همینه، چگونه ها، چجوری، چطوری ها. مثلا این فرق بین کشور پیشرفته سنتی با یک کشور عقب مونده است، اون آگاهی های علمیه. و هرچی هم که عقب بیفتین توی مسئله هی بدتر میشین. الان ما نمیتونیم دیگه ادعا کنیم در آینده نسبتا نزدیک در حد پیشرو باشیم، برای اینکه بودجه نمیذاریم. ما متاسفم بگم که حکومتی ما دولت امریکا اینقدر در این مسئله این بر رد تیپ ها و این حالتایی که داریم بودجه علمی رو اینقدر کاهش دادن، ما معلوم نیست اصلا در آینده بتونیم با چین رقابت کنیم. الان هنوز خب بالاییم، ولی چین با سرعت حیرت آوری داره جلو میزنه و به خاطر اینکه پول خرج میکنن و میدونن این ارزش کار علمی رو، میدونن که موضوعات علمی جوریه که اصلا دگرگون میکنه اجتماع رو. شما به اون قابلیت نخواهی رسید اگر اون تکنولوژی رو بر اساس اون علم جدید نباشه، بخوای همین چیز قدیمی رو تکرار کنی، اون کار نمیکنه و اینا میدونن اینو. البته مسئله دیگه دارن اونا چینی ها با این جدید جنگ پنگ هم دیدین که خودشو شاه کرد. حالا وارد جزنهای سیاسی نمیشه، ولی یه چیز باعث دردناک بود برای من، برای که خیلی جهت خوبی دارن میرن، منتهیشون خرابش کرد. گفت
الان دیگه مود شده دیگه، رئیس جمهور میخوان ترامپ هم مادام العمر کنن، چون شما خیلی دوستش دارید.
ترامپ که اصلا فعلا ببین این دوره رو تموم میکنه، بعد حالا صحبت میکنیم. من میتونم با تو شرط بندی کنم اگر اینجا سیستم دموکراتیکه این آقا زیاد نمیمونه رو کار، حالا بعد دید چی میشه.
من میخوای با شما شرط بندی کنم ایشون دور بعدم انتخاب میشه؟
آره حالا ببینیم چی میشه. میای
شرط سر چی؟ اصلا چشام وا شد.
حالا سعی میکنم ببینیم چی میشه دیگه، ولی حالا شما ببین
$100 باهاتون شرط میبندم. خوبه. آره.
نه ببین من آخه شرط بندیم جور دیگه است. من الان گفتم
تجوریه.
اگر ببین شرط من یه شرط اولیه داره، اگر سیستم دموکراسی در امریکا وجود داره این آقا این 4 سالش تموم نمیشه. من این اگر گنده رو گفتم مثل چیز شرطی.
نه خب دیگه شما داری من دارم میگم نه تنها تموم میشه، یه دوره دیگه هم انتخاب میشه.
اوه اوه خیلی خوب، اون که دیگه خیلی دیگه یه چیز به قول معروف محاورا اینه که من میگم،
یعنی $100 ارزش داره با هم شرط بندی.
خیلی شما بعد میومدی امریکا اینجوری که شما به قول معروف چیز آتیش چیز میکنی.
موضوع آتیش نیستش، موضوع اینه که من فکت رو میبینم.
ریپابلیک به جمهوری خواه انقدر زیاده که من فکر کنم ریپابلیکن ها اینجا انقدر جدی نمیگیرن ترامپ رو تا شما میگیری.
نه anyway. فکت ها رو من میبینم، من نسبت به فکت دارم صحبت میکنم.
آره فکت که خب نحوه برخوردش الان به قول شما فکتش واضحه چیکار است ایشون، ولی فقط کابینه شو که نگاه کنی که چقدر آشوب زده است. به قول معروف بخوان حدیث مفصل از این مجمل، حالا بعد دید آینده اون چی میشه. حالا مهی که داره میاد شاید یه نتیجه بگیریم، حالا اونش جالبه. آره. این جدید که داره میاد با جناب اسمش چیه بگو، کیم جونگ اون میخواد صحبت کنه ظاهرا. حالا دید چه اتفاقی اون یه چیز جدیده
گفتن میخواد کیس کنه بره کشتی کج بگیره باش.
فقط راجعش بروش بشینه مرده طرف اون چه برسه.
نه اون کاراته بلده،
میدونی که.
آره کاراته بلده.
کشتی کچم من ویدیوشو دیدم که میره اون رئیس چیزو میگیره کچل با تیغ میزنه ریشیشو موشو میزنه. نه دیدی اون ویدیو رو؟
آره من ویدیوشو دیدم همه رو. آره
یک ختم روزگار این آدم، همه کلکه است. بله این قضیه یه چیزیش هم که امشب حالا دوستانی که در امریکا هستن تو 60 minutes راجع به این خانم هم میبینن. حالا یه چیز رو من میتونم بهش بدم، به قول معروف یه امتیاز بهش بدم، باعث شده خبرها و اینا روز عادی ما نداشته باشیم، همیشه یک چیزی جنجالی هست. این
ایشون ایشون شما باید بهش این چیزو بدی که بزرگترین ریالیتی شو دنیا رو داره اجرا میکنه. یعنی من اصلا موندم که شما خبرهای دیگه اتفاق نمیفته ما صبح
همه چی آه این چیکار کرد این چیکار کرد
و اینم بهتون بگم
تو چی گفت چیکار کرد
اینم بهتون بگم از قدیم گفتن نو پابلیسیتی از بد پابلیسیتی، این همینجوری الان داره تبلیغ میکنه، واسه همینه که من میگم دور دومم انتخاب میشه.
حالا بعد دید مردم چقدر تا چه اینجوری که شما میگی در واقع آی کیو مردم رو زیر سوال داری میبری، مردم امریکا رو اونقدر اون که فکر کنی ساده لوح نیستن امریکایی ها. ممکنه به نظر یکم کنزر میان و فلان اینا، مثلا بعضی میگن میگن مثلا هوش کمی دارن و این حرف، این نیست، بسیار هوشمندن امریکایی ها.
حالا بگذاریم ولش کن.
آره بله بگذاریم، حالا ببینین دیگه، حالا چیزی که یعنی بالا بریم پایین میریم اتفاق میفته. حالا خلاصه که یه مارکت، ولی اگر اهلش هستی من به دوستانم میگم الان یکی دوستانم به من گفت، میگفت اگه کسی اهل مارکت و استاک مارکت اینا باشه بدونه چیکار داره میکنه، میتونه تو چند وقت مدت خیلی کوتاه میلیونر بشه، برای اینکه انقدر نوساناتش بالاست. الان حدود 100 تا 200 واحد نزدک و این داو جونز همینجور بالا پایین میشه هر روز به خاطر حرفای ایشون. یه چیزی میگه از اینوری میگه، یه چیزی از اونور میگه، همین این حالت سینوسی بالا پایین داره میشه.
درست.
اگه شما بدونین چجوری اینو یکسو کنین بردین، میتونین خیلی زود بازنشست بشین
و یا کلا به خاک سیاه بشینیم کلا.
آره بله بگذاریم خلصه اینم از صحبت. دوستان هیچ چیزی سوالی نفرستادن برای شما، من وقتی بدم
چرا؟
برای
چرا؟ لطفا نظر جناب دکتر در مورد فیلم هایی که افرادی که ادعا میکنن از آینده آمدن بپرسید، با توجه به اینکه این افراد شواهدی رو بازگو میکنن که اغلب با هم مشترکه. به عنوان مثال جناب دکتر جلسه قبل در مورد ارتباط هوشمند در آینده بین لوازم و وسایل صحبت کردن که در این مورد طبق گفته های یکی از مدعیان در سال 2048 هیچ تصادفی با اتومبیل رخ نمیده چون ماشین ها با هم در ارتباطن. نظر دکتر در مورد این افراد چیست؟ آقای محسن پرسیده.
بله اون نیاز نداره، شما از آینده بیان. همین الان ما تکنولوژی رو امروز درست میکنیم، آیندهش یک اینو چیز تراجکتوری یا ادامه حرفای کارایی که ما امروز میکنیم. نیاز نیست از آینده برگردین به گذشته. این آقایون که این اطلاعات رو میگن یکم نباز خیلی جدی گرفت، چون قضیه چیزه. یکی میگه که آینده رو من از آینده اومدم و مثلا بزنم تو گوشش، خب میگه چطور اینو پیش بینی نکردی؟ این قضیه اونه. این که از گذشته و آینده و این حرفا، این یه مقداری به نظر من ثقیله. شما باید خیلی چیزای مهمتر بتونی بگی تا بتونی ثابت کنی که یک همچی اتفاقی افتاده. این حرفی که مثلا تکنولوژی بهتر میشه 2048، خب من اگر میگفتم 2044 مسئله گیر میکرد، نه، یه چیزی ادعایی مال 20 سال دیگه است، 30 سال دیگه است، اهمیتی نداره من چی میگم الان. خب یه چیزی باید بگین که مثل قضیه مثلا چالنجر، من شنیدم یه آقایی پیشبینی کرده بوده، اونو گفته بوده قبل از اینکه اتفاق بیفته. منطقه اون فرق میکنه، اون ببینین اون بحث مربوط به چیزهای متافیزیکیه که صحبت کردیم قبلا. البته من نمیگم در تاییدش، نمیگم در تضادش هم نمیگم، من میگم فیزیک امروزی ما این قابلیت ها رو نداره که تمام اینا رو بتون توضیح بده، چون بعضی چیزها ثابت شده در ما خارج از درک فیزیکی امروزی ماست، مثل اون ریموت سنسینگ که قبلا گفتم. افرادی تو CIA اینا کار میکردن، هم روسا هم امریکایی ها، که تمرکز میکنن ذهنشون رو متمرکز میکنن، مثل تلپاتی میتونن یه جای دیگر رو بخونن برای کارهای چیزی جاسوسی. این یعنی چی؟ اصلا با فیزیک جور در نمیاد.
میگن اصلا اینا میگن در سال 2028 سفر در زمان رسمی میشه.
خب اون که دیگه خیلی پرت و پلاس. خب بگذاریم، ولی من میگم نمیخوام
شنید آقای محسن
بگم، من خود لوپ مثلا بگم نامفهومه این حرفا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اولا که مشکل اساسی سفرهای زمانی در چیز دیگه است. در مقیاس کوانتومی ما این کارو دائما داریم میکنیم. من قضیه اون انتنگلمنت رو که گفتم که به چیزی هست به نام کوانتوم دیلی چویس کوانتوم ایریسر، یادتونه اینو گفتم؟ اصلا به مغز آدم سرتون درد نگیره، یعنی متوجه قضیه نشدین. یه آزمایش اون تداخلی رو میکنین، یه نور چیز شده رو، انتنگل شده رو، یکیشو میفرستین تو اون تداخلی هایانگ که تداخل کنه این پرده روشن، تو روشن تاری یه نور دیگر رو میذارین بره جلوتر از پرده، یعنی آینده در واقع. خب برای اینکه در آینده میره جلو از دیوار که رد میشه، یعنی در آینده این دیواره، درسته یا نه؟ چون باید تکون بخوره بازم هنوز ادامه
میگم درسته میگید نه
یه موقع شما در آینده شما روش یه کاری میکنی، اندازه‌گیری میکنی، اون پرده تصویرش به هم میخوره. اینو چی میگی؟ یعنی برگشت به گذشته. دقیقاً همین قضیه زمان، سفر زمانی. خب در مقیاس کوانتومی این کار میشه، در مقیاس ماکروسکوپیک نمیشه این کار. در مقیاس کوانتومیش برای اینکه مفهوم جلو و عقب زمانی معنی نداره اصلا. در اون حباب کوانتومی این مفهوم کلاسیک که ما میگیم الان بعد آینده بعد دو ثانیه بعد پنج ثانیه بعد، این حالت یک نواختی سیکونشیال که یعنی در زمان جریان دارین بر نسبیت اینشتین، این مفهوم نداره در دنیای کوانتومی، در اون مقیاس حبابیش. میایم بیرون حباب، نه همون کلاسیکه دوباره، ولی در اون حباب که هستین نه جلو معنی داره نه عقب، نه زمان به جلو میره نه عقب، همه جهت ها میتونه مثل مگزی که داره ویز ویز میکنه همه جهت ها بره. این اصلا نامفهومه برای ما در مقیاس ماکروسکوپیک، و اون بر محدوده اون حباب اینطوریه. اثرات این انتنگلمنت هم در اون منطقه حبابی اینطوری هن که ویکتور میتونه این گذشته رو عوض کنه، همین کوانتوم ریسر که گفتم. این با اون دیدگاه ماشین چی زمانی مثل قضیه ویلز و اینا نیست که میریم میشینیم که دستگاه مثل صندلی داره بعد میریم جلو و عقب تو زمان، نه اون نیست. یا اون ماشین آقای چیز بگو، ماشین معروف مال بک تو فیوچر،
بله
این ماشین خیلی معروفه،
دلوریان،
بگو اسمش دوره، الان یادم دلوریان. آره آره، بالش هم عقابیه مثل لامبورگینی اینا. درست،
این ماشین سرعت زیادی هم نمیره ها.
نه بابا ماشین فسقلی 400. آره بابا اون، ولی عجیب بود، ماشین ارزونی بود، همه میتونستن بخرن، یک حس لاکشری بهت میداد چون دراش اینجوری خیلی فنسی باز میشد از این طرف، ولی خیلی بی خود بود، خیلی هم فروش نکرد. اون تا الان دیگه کلاسیک شده تو خاطر اون فیلم با فاکس که اجرا کرد. اون تخیله، یعنی هیچ علامتی برای همچون چیزی بتونه عملی باشه ما نداریم و هیچ شاهدی هم نداریم که یکی اومده از آینده اومده یه کاری کرده که واقعا به هیچ فرم دیگه نمیتونی توضیح بده این چی میگه. میدونی منظورم، این خیلی مهمه. اگر من بیام یه پرت و پلاهایی بگم راجع به آینده که هنوز کی ندیده، بعد یه تاریخی هم بگم، حالا کی میخواد نقضش کنه؟ چجوری اصلا میخواد نقضش کنی؟ بعد یه چیزی رو به من بگین که من بتونم تستش کنم. اگر تستش نمیتونیم بکنیم فیزیک نیست، فقط یک نوع نظر دادنه. من خیلی سعی کردم در طول این برنامه، در تمام این طول یک سالی که صحبت کردیم، سعی کنم اونو حذف کنم از صحبت ها. نظر دادن تو فیزیک ارزش چندانی نداره. خود اینشتین هم خیلی نظر داده که غلط در اومده بعدن.
بله آقای میم اس میگن نظر آقای دکتر در مورد ویدیوهایی که توی یوتیوب در مورد زندگی در ماه و مریخ وجود داره چیه؟ خیلی ویدیو هست که نشون میده اشکال هندسی و خطوط دست بشری مثل هرم در مریخ وجود داره. آیا شواهد واقعی در دست هست یا فیک هستن؟
در ماه که قاعدتا نباید چیز زنده وجود داشته باشه، مگه اینکه زیر پوشش باشه، برای اینکه میدونی خلأ رو ماه اصلا اتمسفری نداره، شما سافت جلو چیز از تشعشع خورشیدین. حالا حرف تو حرف میاد، من روی یکی از این پروژه هام روی سسلونار من یه پتنت فرستادم قبول شد. تشعشع چیز، ما پروژه ما اینه که ما ایلان ماسکو در رقابت به ما مریخ ببریم، یکی از ایده های کار بوئینگ اینه.
البته آقای دکتر این درسته،
این مسئله میخوان برای 2-3 سال دیگه چیز بفرستن رو مریخ. منتها بوئینگ ایده ای که داره اینه که اول از اون کار، ما استراتژی اون برای اینه که نه اون کار نکنیم، اول بتونیم یه چیزی رو دور ماه نگه داریم، سسلونار بهش میگن، یه اوربیت دور ماه، چون هیچ گونه محافظتی ندارین رو اون مدار. اونو اگر بتونین اکیپنت اون سفینه رو نجات بدین، نگه دارین، زنده نگهش دارین، میتونین به مریخ هم برین، چون مریخ خیلی راهه، نزدیک 7-8 ماه با سرعت های امروزی 7-8 ماه راهه در نزدیکترین فاصلهش. بنابراین شما این تشعشع خورشیدی رو باید یه جوری بتونین تحمل کنین و مثل اونه بغل کوره هسته‌ای من قرار بگیرم، خب معلومه سرطان میگیرم خیلی سریع، تمام سلولای بدن بمبارون داره میشه دائما با پروتونای انرژتیک مال باد خورشیدی. اینه که در سطح ماه خیلی بعید موجود ارگانیسم زنده باشه، چون دائما داره بمبارون میشه به وسیله خورشید. منتها شما میتونی اینو ادعا کنی در پشت ماه، نه جلوش. جلوش که همین جلو چشممونه، پشت ماه میدونی چرخش ماه با چرخش دورانیش یکیه، در نتیجه شما پشتشو هیچ وقت نمیبینی، بهش میگن dark side of the moon. اون تیکه میتونه یه موجودی، میتونم من تخیل کنم یه موجود مثلا پیشرفته مثل آدم بره اونجا ایستگاه فضایی بزنه، ما نمیبینیمشون برای اینکه اون وره ماه. اون من عکسای دیدم که نشون داده مثلا یه چیزی به نظر میاد شکل هندسی داره اون بره ماه، طرف سایش که ما نمیبینیم از رو زمین، یه چیزایی دیدن. ولی اون دیدن یک حالت پرسپتیو، یعنی چیز تجربه بینایی میتونه گولتون بزنه. من مثلا روشک تست میمونه، من یه لکه جوهر میندازم رو کاغذ میگم این چیه، یکی میگه پروانه است، یکی میگه عقربه، هر چیز قرینه ای تو ذهنتون میاد، خب بسته به نوع روحیتون. این مفهوم نیست، این به عنوان تجربه حسابش نمیتونیم بکنیم، به عنوان یک برداشت میتونیم بگید. هر وقت ما سفینه فرستادیم رفت پایین دید یه چیز مثلا ماده فلزی شکل هندسی داره، بله اون وقت میتونید ثابت کنین بله واقعا یه چیزای اینجا زندگی میکردن یا هستن. مثلا رو مریخ هم من خیلی موردا بهتون قبلا گفتم، مورد سیزیوم 129 بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، سیزیوم 129 یا ایسوتوپیه که اصلا وجود طبیعی نداره، فقط به خاطر واکنش‌های هسته‌ای به وجود میاد. یادتونه گفتم؟
بله.
یه دانشمند روس اینو چیزای مطالعات مال ناسا بود که اینو صداشو زیاد در نمیارن حرف بزنن راجعش. اگر اشتباه نباشه این اطلاعات، من نمیتونم خیلی جدی بگم، چون یک نفر وقتی یه چیزی میگه رو نمیتونه خیلی جدی بگه، حتی علمیشم بعد یه گروه یه اکیپ نظر مشابه بگن، به قول معروف یه کنسنسس باشه که بگن آقا بله راست میگه. من حرفی مشابه ندیدم، البته شاید هم به خاطر کنسپیرسیه، یعنی نمیخوان هنوز مردم بدونن این چیزا رو. مثل اون قضیه مال نیرو دریایی آمریکا، دیدین که اون اصلا نمیتونین انکارش کنین. اصلا چی بگم من، آقای نیل دگراس تایسون میگه که هیچی، خب یوفوه، همراحتی این، خب معلومه یه چیز دستسازه، این یه چیزی ساخته پرداخته طبیعت نیست. رو کره زمین بمب هیدروژنی ما درست کردیم، یادتونه من صحبت کردم در یک فضای منظومه‌ای از بیرون شما فکر کنید یه موجود فضایی، این درسته؟ من زمینتون رو که نگاه میکنم میبینم یه ستاره است با یه چند تا چیز دورش میچرخن سیاره، یه دفعه میبینم یه فلش گما زد یکیشون، خب من بعد یه ابله فضایی باشم بگم که آه اینم یه چیز طبیعیه. خب میدونم طبیعی نیست، اون میدونم واکنش هسته‌ای بوده، برای که گاما از واکنش چیز نمیاد، واکنش شیمیایی نیست. خب در یک بک‌گراند صفر یه دفعه من یه فلش زد یه جا، خب میدونم اونجا یکی داره یه کارایی میکنه، منظورم بدونم روشن هست یا نه، و واضحه که این یک چیز طبیعی نیست. خب یه سفینه، یه چیزی که ببینید تو آسمون داره با سفینه با هواپیما F-18 داره تعقیبش میکنه و میاد 90 درجه میچرخه تو هوا بدون که هیچ تأثیر روش داشته باشه، نه بال داره، نه موتور داره، نه اگزاست داره، هیچی نداره، همینجوری داره میچرخه، تکونم میخوره. خب این چی بهش بگم؟ بگم این الکیه، هیچ نیست؟ اینو نمیتونیم بگیم. من نمیتونم بلافاصله نتیجه گیری بکنم این یک چیز از فضا اومده، یه موجود ایلین مثلا گری توش نشسته داره خلبانیشو میکنه، نمیتونم اونم بگم. ولی یک چیز مطلق میتونم بگم، چی نیست، این یک پدیده طبیعی نیست. من هر کی میخواد هر حرف بزن، نظر مطلق منه و پشم واسدادم، برای که من اینو که نگاه میکنم با هیچ مفهوم فیزیکی که من بلدم جور در نمیاد. من فکر نمیکنم کسی هم بتونه توضیحش بده، اگه میتونستم میداد. بنابراین 100% اون یک چیز غیر معمول و طبیعت مال زمین نیست، ولی میدونیم هم که چیزم نیست، همجوری خدا چیزم نیست، همجوری از پیش خودش درست شده، نه یه چیزی، یک موجودیت اینو درست کرده، حالا کیه من نمیدونم اوناشو.
حالا آقای دکتر حرف از توطئه شد. آره. من شنیدم این چیز هستش اسپیس اکس بود که آقای ایلان مارکس انجام داد. میگن احتمال اینکه یکی از شرکای معشوقش رو کشته گوشه رو فرستاده هوا خیلی زیاد. شوتش کرده رفته،
موزیکم تازه براش پخش،
موزیکم گذاشته که اونجا دفن بشه. حالا کی میتونه بگه اون تو کی بود؟
نه اون که آدمک بود، اون دامی بود.
از کجا میدونی؟
آره چون تکونه مرده، قبلش کشته شده،
قبلش کشتتش گذاشتش اونجا به عنوان دامی فرستاد رفت.
برو ببینم کجا میری. آره اونم هست. حالا بعدن ریلیکش رو وقتی این سفینه رو دوباره ریکاور بکنیم میتونیم بفهمیم کی بوده، بریم یقش رو بگیم آه اینو تو مثلا نفرگه بگذاریم. حالا از اون جوکش بگذاریم، خیلی چیز استانت بی خودی بود به نظر من، یکم پایین.
من فقط به خاطر همین میگم دیگه، چون انقدر بی خود بود انگار میخواست یکی رو بفرسته فقط یه جنازه رو رد کنه بره.
مثلا، ولی اون اتومبیلش رو میخواد تبلیغ کنه، این اتومبیل جدیدشه، این رودستر جدیده. این اتومبیل رو میخواست، این بسیار یه استانت چیزی بود، تبلیغاتی بود، میخواست نشون بده یعنی اتومبیله مثلا چی و چی. یه ادای خیلی زشتی بود به نظر من برای کلاس اون، برای اون استایل اون. ترامپ این کارو بکنه من هیچ خورده بهش نمیگیرم، اصلا خیلی طبیعیه.
ترامپ هرگز همچین کار زشتی انجام نمیده.
شما ببین باهاش صحبت کن، من مطمئنم این تو ادمنستریشن یه جوری یه جایی بالاخره
باید تمام مدیاشو بده دست من.
آره
اجازه بدید یه تلفن این بر داریم جواب بدید. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید.
شما ببین باهاش صحبت کن، من مطمئنم
صدای رادیوتون رو قطع بکنید. خب متاسفانه ایشون جز شنونده هایی هستن که دوست ندارن
صدا داشت تأخیری زده من پخش میکرد.
بله داشتن صدای شما رو پخش میکرد. بله در خدمتتون هستیم، ادامه صحبت.
آره کسی سوال نفرستاده مثلا نوشتاری که روی
اسکایپ؟ سوال نه، سوال خاصی
چون من این مسئله میدونم یه مقدار بغرنج، انتظار ندارم فوری جذب بشه. خیلی هم خیلی از دوستان احتمالا آشنا هستن، بعد فیزیک یه مقداری خونده باشین یه جایی که این چیزا رو براتون یکم ملموس باشه، خیلی وقت میبره تا آدم کاملا براش مسئله جا بیفته. ولی anyway
من فکر میکنم که میخواین یه جمع‌بندی بکنیم که
بله نکته آخری که فقط میخواستم دوباره اشاره کنم اون قضیه کامپیوتر کوانتومی. یه نکته دیگه هم توش هست غیر از مسئله محاسباتی. با یه آقای گفتم قبلا یه فکر کنم چندین ماه پیش، پال وربوس، من باش بحث میکردم سر اینتلیجنس.
ببخشید یه فرصت دیگه به ایشون بدیم، اومدن دوباره روی خط. جانم روی خط هستید، بفرمایید.
مخلصم آقای آرتین جان، سلام عرض کردم بر شما و دکتر خسروی.
رادیوتون رو اگه میشه قطع بکنید عزیزم. بله مثل این که فکر همین ایشون چیز بریم دیگه تلفنی بر نمیده.
بله ایشون من میدونم البته سوالش چیه. ایشون قبلا مثل که یه سوالی کرده بود راجع به اینکه ابیوز میشه و اینا. من واقعا تخصصی تو اون زمینه ندارم، متاسفم من کمکی نمیتونم برای ایشون باشم. ایشون باید با یه کس دیگه صحبت کنه رو مسائل، ربطی به مسائل این برنامه نداره. از انگلیس هم فکر میکنم ایشون تماس میگیرن،
نمیدونم
بله بله این صداشون برام آشنا بود.
بله بله.
آقا دکتر شیرازی بهشون یه راهنمایی کرد ولی تخصص من نیست، درسته سایکو انالیسیس و اینا کار من نیست، آشنایی دارم ولی تخصص ندارم. بگذاریم، این راجع به کوانتوم کامپیوتر میگفتم. با این آقای وربوس من صحبت میکردم. وربوس بهتون بگم ایشون یکی از پیشتازان هوش مصنوعی تو زمینه نورال نتورک. ایشون چند تا تحقیق خیلی کلیدی داره، بک پروپاگیشن یا انتشار معکوس اختراع ایشونه، قدیمیه، الان سنی ازش گذشته. قبلا هم رئیس NSF بوده، مال نشنال ساینس فاوندیشن، یکی از دایرکتورای اونجاست. من بعضی‌ها روی همین چیز وبسایت برکلی از آقای مرحوم پروفسور لطفی زاده بود، ما با ایشون بحث میکردم راجع به چیز این قضیه هوشمندی. نظرم این حرف رو این بود که فازی، منطق فازی در آینده در هوشمندی نرم که این مدلیه که آقای لطفی زاده اختراع کرده، شاید مثلا شبیه سازی بکنه یه حالتهایی از حالتهای انسانی رو. بعد بحث کلی این بود که ماشین با ما چه فرقی داره. کلن میدونین که نوروساینس امروزی معتقده که نه فرقی نداره، ماشین مغز آدم فقط خیلی مفصله، خیلی پیچیده است بخاطر تعداد سلولایی که داره، از نظر مکانیزم اونقدر چیز عجیب غریبی نیست، خیلی فقط شلوغه در مقایسه با کامپیوتر امروزی. کامپیوتر امروزی بدوی هنوز در مقایسه با مغز آدم، چون تعداد سلولایی که تو مغز هست و ارتباطات سلولی اون اکسونا و دندرایت هایی که دارن به هم لینک هایی که دارن خیلی نجومی عدد اصلا برای تعداد سلولی که تو مغز هست. بگذاریم، این دیدگاه یک دیدگاه. یه دیدگاه دیگه هست که در اقلیته و من بیشتر در اون جهتم، دیدگاه آقای پنروز هست، راجر پنروز، یه قول علمی قرن بیستومه که همکار آقای هاکینگ بوده زمان در کمبریج. ایشون با یه آقای شروع کرد چند سال پیش، شروع کرد همکاری به نام هامروف، استیف هامروف. ایشون نوروساینتیست چیز متخصص بیهوشی و ایناست، تو انستزیولوژیسته. بعد با ایشون که صحبت میکردن و به یک فکری رسن که شاید دیدگاه کوانتومی ریشه کانشسنس یا ادراک انسانیه، نه سیستم کلاسیک. و اگر بخوان اونجوری فکر کنیم به قضیه، برمیگردن حالا توضیح هم میدن چرا اینو میگن. یه چیزایی هست به نام ناجول، چیز سر اتصالای عصبی، نورو انترفیس ها، نورو این میکروسکوپی وقتی بهش نگاه کنی یه مولکولایی هست یه نوع شیفت پیدا میکنه، قشنگ مثل فرم الکتریکی که ساخته اینا رو، این مهندسی میمونه. این چیزاش نودولا بالا پایین میشه، یه چیز کوانتومیه در واقع، یه سیستم کوانتومیه. ابعادش هم کوانتومی چون اتم هن، اینا اتم هایی به هم چسبیدن. بحث مفصل نمیتونم به این چند ثانیه توضیح بدم چیه، ولی به همین رو بدونین که یه چیز کوانتومی توضیحش میدن. به عنوان یه چیز کوانتومی میگن اگر ساختار پایه‌ای مغز یه چیز کلاسیک نیست، چطور انتظار دارین رفتارش ناشی از یک روابط کلاسیک باشه وقتی ساختار پایش کوانتومیه؟ چجوری میشه چی؟ بحث مخالفشون اونایی که خلاف اینا مثل مکس تگمارک میگه که این به خاطر اینکه داغه، یه سیستم 37 درجه مثلا 38 درجه است، چجوری میتونه کوانتوم مثلا حالت کوانتومی با هم جفت بشن تو اون دمای بالا؟ اینه که جربه اساس بین این مسئله. ولی میخوام بگم که اگر حتی آقای وربوس هم اینو قبول داره، من وقتی باش صحبت میکردم اینو قبول داره، اینا معتقده که این همین چیز کلاسیکه، ولی منکر این مسئله نمیشه که اگر سیستم های کوانتومی در آینده درست بشه، ما در یک روند جدید، یک مرزلا جدید وارد میشیم. مرزلا اون قانون توسعه الکترونیک کامپیوتر و ایناست، اگر آشنا باشین. یکی از پایه‌گذاران شرکت اینتل بود یا آقا مور، اومد یه فرمول نوشت که هر 24 ماه و 36 ماه هی هرچی دو برابر میشه. تا الان هرچی گفته صحیح در اومده، من تا الان به ته خط رسیدیم دیگه، برای اینکه دیگه آخر تکنولوژی نیمه هادیه. اگر این قضیه کوانتومی را بیفته و دوباره وارد یک فاز جدید مرزلا بشیم، بعید نیست مثلا در مثلا بگیم مثلا چی 50-100 سال آینده ماشین‌های کوانتومی درست کنیم که هوشمندی ماورا درک انسانی داشته باشن. اصلا انسان آخرین حرف نیست بر اساس اون نحوه دید بخواین حرف بزنیم. این آقای وربوس بحثش اینه، میگه من اونو قبول دارم، میگه در آینده ما اگر ماشینای کوانتومیمون رشد کنن، ممکنه در یه نقطه از اصلا ماورا انسان بشن. اصلا ما این دلیل نداره این چیز بیولوژیکی که امروز میدونیم آخرین حرف در هوشمندی و عقل باشه، حتی در خودآگاهی. اگر اون مفهوم رشد کنه، ممکنه اصلا ما یک متامورفیس انجام دادیم، مثل که چیز کرم ابریشم که از پیله در میاد میشه پروانه زیبا. خب میگه میتونی خیلی دیگه فارفچه برای من که اونجوری بخوام فکر کنم، ولی اگر اونجوری باشه، ما در بگید مثلا 500 سال آینده یک دنیایی خواهیم داشت که انسان به این فرم امروزیش دیگه نخواهد بود، یه چیز دیگه است، اصلا یه موجودیت دیگه است، فرم کوانتومی که اصلا یک مثل یک چیز مثل الان تخیلی از انسان میمونه، مثلا تفاوت بین میمون و انسان، مثلا یه پرش کوانتومیه از درک و چیز فهم این هوشمند. منتها باید دید چی داستانیه. اگر آقای پنروز درست بگه که ما همین الانش هم اونطوری هستیم، این اشراق یا خلاقیت یا این چیزهایی که انسان فقط محرز انجام میده، من بهشم گفتم یه مثال سادم این بود، گفتم یه کامپیوتر، برنامه کامپیوتری برام بنویس که یه سمفونی درست کنه، حالا سمفونی هم سرشو بخوره، یه چیزی آهنگ کوچیک قشنگ بنویس با کامپیوتر که تو ننویسی یا کامپیوتر بنویسه، گو نشونم بده ببینم. تمام چیزی که من میدونم کامپیوتر رندوم میسازه، یعنی بدون درک اینو درست میکنه. با مونته کارلو من خودم متخصص این کارم، میتونم یه چیز فرمتی درست کنم که یه چیز تصادفی رو با یه جهت‌های آماری بهش بدم، یه ملودیایی رو پشت سر هم بیاره که به نظر موزون و خوش آهنگ میاد، ولی حس توش نداره. موسیقی الکترونیکی رو که آدم ننوشته، برین گوش بدین هست، الان رو اینترنت من میخواستم اتفاقا یه بار برای جلسه قبلی بیارم، دیدم انقدر زشته و به قول معروف دافعه ایجاد میگفتم خراب میکنه برنامه و برنامه نیوردم. هست موسیقی کوانتومی، هست موسیقی بر اساس چیز پیور ماشین، منتها مزخرف به نظر میاد. خب دلیل داره، برای اینکه روح نداره. حالا روح درست. چیه رو من بحث نمی کنم، اون حس انسانی توش نیست، کاملا میدونین اینو و به وضوح میتونین بگین. بدونی که شما سوادی در مورد کوانتوم داشته باشین میتونین بگین آها این موسیقی رو آدم درست کرد، این موسیقی رو ماشین. خب اون چیه؟ اون تفاوتیه که من میگم و آقای پنروز میگه. ما یک چیز اونجوری ساده هم نیستیم. مغز آدم یه پیچیدگی‌هایی داره، یه ساختاری داره که هنوز که هنوزه ما با ساده انگاری بهش نگاه میکنیم و این درست نیست. حالا بعد دید زمان کدوم رو تایید میکنه. فعلا که دست دوستانیه که میگن آدم همون ماشینه. حالا ببینیم چی میشه در آینده. بله این صحبت امروز بود، امیدوارم دوستان لذت برده باشن و استفاده کرده باشن. مطالب خیلی متراکمه، من نمیتونم واقعا در دو ساعت که چه عرض کنم، یه چند ماه هم من این صحبت ها رو بکنم اون چیز اون اصل مسئله رو شاید نتونم کامل بیان کنم، ولی به عنوان یک یاداوری یا یک همچین خیلی سطحی از روش رد بشیم و اشاره ای بشه فکر میکنم مناسب باشه برای امروز. حالا
بله فکر میکنم خیلی عالی بود.
بله متشکرم. و سوالاتشون هم دوستان من خوشحال میشم سوالاتی داشته باشین. البته در متن برنامه ایشون که به سوالات مثلا راجب سایکولوژی اینا من نمیتونم جواب بدم، راجب چیزایی که خیلی هم فارفچه مثلا بریم به زمان و گذشته و حال و این چیزای خیلی غیر عادی هم اونا زیاد، من پیشنهاد میکنم بحثای فعلا یکم پایین تر شروع کنیم، بحثای ماورا طبیعی نریم بهتره، چون آدم تو مسئله پایه رو بلد نباشه مسئله ماورا طبیعی که اصلا دیگه بلد نیستیم، چون نه تجربه فیزیکی روش داریم نه درک زیاد خوبی داریم ازش، همین فیزیک هم سخته به اندازه کافی. حالا اونا که دیگه هیچی. خب بنابراین در همجا خاتمش.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بازم نوروز رو به شما
خوبی برای همه باشه. خجسته میشم میگم از فرصت هایی که به وجود میاری برای دوستان و از ددیکیشن زمانی که میذاری و وقت و
شما
انرژی که میذاری.
خیلی ممنون و شب و روزتون زیبا.
همچنین خدا حافظ.
مرسی.
چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگری شد موسم شیدایی از فرصت مجنون شدن از دلده ی لیلایی است بی که بهار هم رسید فصل فراوان شدن به یه گم گشته ی زیبایی است
بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن
چمن سبزه دولت جمشید شد سال کهن سال افکار نگرید شد سبزه یار آمد عطر مسیحایی گیسوی نگار آمد خوف غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد
بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن از لحظه سرمک گذری هم به سرا پرده شهناز کن